أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر و معين توفیق شد که خدمت شما عزیزان در دانشگاه معظم پیام نور مشهد شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم ایام رو که عزادار یاران ابا عبدالله در ماجرای کربلا هستیم، در گرامی داشت اربعین و پیشاپیش هم 28 سفر رو در جمعه آتی تسلیت عرض میکنم و یک تسلیت ویژه هم دارم بابت این فاجعه‌ای که رخ داده در غرب کشور و در عراق و ترکیه و ایران. تعدادی از مردم شریف در سانحه زلزله دیشب جان خودشون رو از دست دادن و امیدواریم که انشالله خدا به خانواده های اینها صبر عظیمی رو عطا بفرماد و انشالله تعداد در باب تلفات بیشتر از این نشه. موضوعی که دوستان برای من انتخاب کردن مسئله دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این فضایی که از تحریم عیسی به تحریم کاتسا رسیدیم، یعنی تحریما با یک فاصله 21 ساله پدر و مادر پیدا کردند، از پدر تحریما یعنی عیسی رسیدیم به مادر تحریما یعنی کاتسا و چارچوبی که کشور باهاش درگیر هست، این رو یک بررسی اجمالی کنیم و ببینیم که دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی در مواجهه و مواجهه با این قضیه با چه موانعی روبرو است و طبیعی است که چگونه باید جلو رفت. خب شیرینی و شهد تجمع چند ده میلیون نفری که به تعبیر رسانه‌های غربی بزرگترین تجمع انسانی روی کره زمین در طول سال هست، هنوز در کام مردم ما هست و در طول این یکی دو هفته اخیر که از 80 کشور بیش از 20 میلیون نفر در عراق گرد آمدن که نزدیک 2 میلیون نفرش از ایران بود، این فضا به خوبی پیام سیاست خارجی انقلاب اسلامی رو به خوبی نشون میده. ولی طبیعی است که ببینیم چرا دشمن دست این کار میزنه. خب قبلا زمان پیامبر جلیل القدر اسلام شب ابی طالب رو رقم زدن، یه دو سه سالی تحریم عظیم این چنینی کردن ولی جلو اسلام رو نتونستن بگیرند. در ماجرای جنگ صفین هم مستحضرید که یک اتفاق گسترده این چنینی افتاد و در همین شهر رقه که الان دست تروریست هاست در شرق سوریه، اونجا هم مستحضرید که بین معاویه و علی علیه السلام جنگی بود، جنگ صفین. اونجا هم باز دوباره بستن آب و محدود کردن این غذایا شکل گرفت. در کربلا هم که شنیدید نهر القمر رو و اصلا جریان آزاد آب رو در رودخانه به روی یاران امام حسین بستن. همیشه اهل باطل دیگه در واقع به اینجا که میرسه دست تحریم میزنه و روش تحریم و منع کردن و محدود کردن از این حیث یک شیوه عمومی شده، ولی خب دیگه انقدر آشوب شده که امکان این که این فضایی که الان در تحریم ها در جهان به وجود اومده به نتیجه بخواد برسه و بتونه ترفند تحریم رو تبدیل کنه به یک حربه ای که نتیجه بهتری بخواد ازش بگیره، این دیگه محل اشکاله. عملا جهان تحریم شده، نه ایران تحریم شده نه سپاه تحریم شده، چون این غیر از ایران علیه روسیه و کره شمالی هم هست. 46% اقتصاد جهان که مراودات عمومی دارن با چین، با برزیل، با آفریقای جنوبی، با هند و کشورهای این چنینی در ماجرای این قضیه دچار مشکل خواهند شد. و اینکه چرا آمریکا که وقتی میخواد حمله کنه به عراق و صدام رو برداره حتی به سازمان ملل هم اطلاع نمیده، یعنی قطعنامه هم نیاز نداره وقتی میخواد حمله کنه، یا به افغانستان همینطور یا به جای دیگه، چرا در ایران درباره ایران مجبوره اینقدر پشت سر هم قطعنامه تصویب کنه و ظاهر قضیه رو این قرار بده که تحریم ها چه بلای سر ما خواهد آورد؟ واقعیتش اینه که آقای اوباما و آقای جان کری هم گفتن که تحریم‌ها خیلی اثر نداشت و ما دیگه به بن‌بست رسیده بودیم، چاره‌ای نداشتن دیگه، تحریم‌ها باید حذف می‌شد. منتهی جو روانی تحریم ها در داخل اینگونه ایجاد که القا کرده بود که ما واقعا به زانو در آمدیم. امروز که تحریم ها ظاهرن بخشش حذف شده، شما دوباره همون مشکلات رو میبینید. ما ضعف مبانی نظری در مشکلات اقتصادی اجتماعی داریم، ضعف مدل و ضعف مدیریت داریم در همه دوره های 25 سال 30 سال گذشته. ربطی به یک دولت و دو دولت و جناح الف و گ و جیم و دال هم نداره. یعنی در واقع درست در جایی که عکس انسان عظیمی رو که اینجا روی ستون زدن، دو سه روز پیش سالگرد شهادتش بود و من افتخار داشتم که یک دوره کوتاهی از نزدیک با ایشون آشنا بودم، چنین افرادی مثل همین شهید حسن ترانی مقدم از هیچ سیستم موشکی ساختند. خب شما کف خیابونای مشهد اتومبیل ایرانی خوب نمیبینید. قبل از انقلاب ما در دوره‌ای که از کمپانی تالبوت انگلیس همین ماشین پیکان رو آوردیم که درست کنیم، انقدر همین تکرارش کردیم تا بعدم بردیم گذاشتیمش تو موزه. اما کره جنوبی با ما شروع کرد در قضیه خودرو. خب الان میدونید بخش از این خودرویی که تو خیابون تهران هست کره ایه. ما اتومبیل داشتیم ولی نتونستیم خوب تولید کنیم. نمونش رو زیر ساخت کارخونه ایش رو داشتیم، سواد فنیش تو دانشگاه های ما بود، اما ما سواد موشکی نداشتیم. ما تو بعضی دانشگاه صنعتی توی تهران مثل دانشگاه علم و صنعت اصلا دانشکده مکانیک خودرو داریم. عظمت دانشگاه شریف، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه های اینچنینی به خوبی نشون میده که ما در رنکینگ دانشگاه های جهان در چه جایگاهی هستیم از نظر فنی و صنعتی. اما چرا خودرو نداریم؟ چون مدیر نداریم. نه اینکه اون جوان دانشمندی که در دانشگاه است نمیتونه. این جمله مال رهبری است. ایشون موقعی دو سال پیش میگفتن که چطور میشه ذهن جوان ایرانی میتونه موشک بالستیک و کروز بسازه، نمیتونیم اتومبیل بسازه، بعد ما باید دستمون رو دراز کنیم جلو دیگران برای اتومبیل. خب شما مستعذرید که این فاجعه بسیار عظیمی است و اینکه ما امکان این رو نداریم که اتومبیل بسازیم، هواپیما بسازیم، درد بسیار بزرگی است. ببینید ما قبل از انقلاب تانک داشتیم، تانک نظامی. قبل از انقلاب هواپیمای جنگی داشتیم، بهترین نوعش هم داشتیم، F-14 تامکت. قبل از انقلاب ناو داشتیم از بهترین انواعش. قبل از انقلاب ما هاورکرافت داشتیم، اون موقعی که هنوز غیر از آمریکا و انگلیس کسی کشور دیگه ای هاورکرافت نداشت. هر سلاح پیشرفته رو شما فکر کنید داشتیم غیر از موشک بالستیک. یعنی وقتی حسن ترانی مقدم شروع کرد موشک ساختن، ما اصلا شبیهش رو نداشتیم. پدر همین اسد، اون مرحوم حافظ اسد، یه امکانی ایجاد کرد. اینا مثل جوان 24-5 ساله بودن، عکساش هم هست. بلند شدن رفتن اونجا باز، اینا توپخانه بودن دیگه، توپخانه سپاه بودن. بلند شدن رفتن بازدید موشکایی که موشک‌ها رو روسیه شوروی اون موقع نداده بود دست خود سوری‌ها، همین پدر بشار اسد، بلکه خود روس‌ها بالا سر موشک‌ها بودن. این دوره مستشارهایی که آمریکایی‌ها اینجا بودن بالا سر سلاح‌هایی که به ما داده بودن. پدر بشار اسد بالاخره ترفندی زد که اینا بتونن، همین شهید تهرانی مقدم، اینا بتونن موشک‌ها رو ببینن. و بعدم با یه مصیبتی تونستیم از لیبی و این ور اون ور یک موشکایی رو مثلا بخریم و یه جوری گیر بیاریم. و بعدم خب اینا به نتیجه رسیدن که باید موشک‌ها رو ما تولید کنیم. یه سری جوونی که در حد لیسانس مکانیک و اینها بودن سربازی باید می‌رفتن، اینا سربازیشون اومدن گذاشتن پای این قضیه کنار دست شهید تهرانی مقدم و از اینجا این کار شروع شد. خب شما 25 سال بعدش که ایشون شهید شد، ربع قرن بعد، ما حدود 50-60 نوع موشک تولید میکنیم. 50-60 نوع، یعنی موشک ها و اژدرهای زیر سطحی، موشک های کروز دریایی و هواپایه، موشک ها و راکت های زمینی و این موشک های برد بلند بالستیکی که خب اینا بیشتر سرصدا مال اینا هستی، مثل شهاب 3 و 3 جیل و قدر و اماد و قیام و زلزال و این دست موشک هایی که میشناسید. ولی یه مدل ما ماشین نتونستیم تولید کنیم، یک مدل. چطور میشه از همین دانشگاه صنعتی جوانی که در حد سربازه، یعنی لیسانس گرفته الان باید بره سربازی، اون این مقدار آمادگی ذهنیش رو میبره میذاره کمک میکنه به یه مجموعه هایی، اون که کارمند دائمی که نیست، میرن دو سال کمک میکنن. چطور شد با سطح سواد اینا ما تونستیم موشک بسازیم ولی این همه ما فارغ التحصیل داریم امکان خودرو نداشتیم، تولید خودرو، امکان مثلا تولید موبایل نداشتیم، تولید هواپیما نداشتیم، بعد می‌رفتیم دستمون جلوی فرانسویه و ژاپنیه و کره‌ایه و چینیه و دیگری دراز می‌کردیم. وقتی که 3 سال پیش طرح همین تحریم‌ها علیه موشکی شروع شد، فرمانده نیروی هوافضا رو در اخبار ساعت 2 بعد ظهر صدا کردن تلویزیون، آقا اینا میگن که یه تحریم‌هایی دارن علیه موشکی تهیه می‌کنن، اینجوریه، شما نظرتون چیه؟ گفت اصلا تحریم کنن موشکی رو، اصلا ما یه پیچ موشکی هم از بیرون نمیاریم. گفتن هر تکنولوژی پیشرفته‌ای که موشکی رو جلو میبره جلوشو بگیرید وارد بشه. خب ما اصلا تکنولوژی از بیرون نمیاریم، این یه پیچش هم از بیرون نمیاد، همش داخل تولید میشه. مجری اخبار با تعجب پرسید که اگه شما واقعا اینجوری ادعا میکنید که ما همه چیزای موشکایی به این پیشرفتگی رو از داخل تولید میکنیم، خب چرا ما تو صنعت خودرو اینجوری نیستیم؟ ایشون هم بی‌تعارف گفت که اگه میخواد مشکل صنعت خودروتون حل بشه، پاسپورت مسئولین ایران خودرو و سایپا رو بگیرید ازشون. اینا پاسپورتشون جیبشونه، هر وقتی میخوان بلندشن مثلا میرن خارج از کشور با یه کمپانی قرارداد ببندن، یه پورسانتایی پولایی جابجا بشه، یه حساب کتابایی باشه، قطعاتی رو نمیدونن، بعد خب میدونید این ماشینو میارن، بعد سر قطعات یدکیش باید بیاد، 4 تا پسرعمه و پسرخاله و پسردایی و یه سری شرکت‌ها را میندازن، قطعات این وارد میشه، بعد داخل کارخونه مینویسن قطعات این از فلان کمپانی از فلان شرکت داخلی خریده بشه. خب معلومه وقتی پشتش سود بود، شما هیچ وقت نمیتونی داخل تولید کنی، نمیذاری جوونت به اینجا برسه که این کارو تولید کنه. یا ما هواپیمایی رو در اوایل دهه 1100 اواخر دهه 1170 از شرقی ها، از اوکراینیا و روسا خریدیم، اومدیم تو ایران تولیدش کنیم به اسم ایران 140. این تو اصفهان تولید میشد. من سال 82 رفته بودم اصفهان، برنامه داشتم، ما رو دعوت کردن دانشگاه مالک اشتر وزارت دفاع، اونجا توی شعبه داره توی شاهنشهر، رفتیم اونجا بازدید، چون برنامه بعد از اذان ظهر بود زودتر رسیده بودیم، لطفی داشتن گفتن آقا بیاید برید از نزدیک این کارخونه رو بازدید کنید. رفتیم، آقایون توضیحاتی دادن، اون موقع دوتاش داشت ساخته میشد، 1182 بود، یه تقریبا میشه حدود مثلا 14 سال پیش. هواپیمای خیلی خوب داشتن میساختن، میگفتن ما سالی مثلا این تعدادش رو میتونیم بسازیم و بعد این جوونا جذب بشن و این توسعه پیدا کنه، بعد مدل ها و ورژن های بالاترش. خیلی امید داشتن اون مهندسا و طراحا و اینا. خب این 7-8 تاش ساخته شد، سال 92 یه دونش خورد زمین نزدیک فرودگاه مهرآباد تهران، یه تعدادی از هموطنامون داخلش بودن و متاسفانه رحلت کردن. سر و صدا و ایرانی حقش هواپیمای بهتر سوار بشه، بله من حقم ماشین بهتری سوار بشم به شرطی که ماشین بهتری تولید کنم، من حقم هواپیمای بهتری سوار بشم به شرطی هواپیمای بهتری تولید کنم. اما اگه قرار شد حقم این باشه که ماشین خوبی سوار بشم، موبایل نمیدونم آیفون مدل فلانی دستم باشه، هواپیمای بهتری سوار بشم، ولی شرف و عزتم رو بدم به دشمنم تا اینو بگیرم، خب این نمیصرفه. خب نه این خوب نیست، تو خط تولیدشو بگیرید، جلوشو گرفتم. ما رفتم دانشگاه صنعتی اصفهان، فاصله دانشگاه صنعتی اصفهان تا اون کارخونه تو شاهنشهر حدود تقریبا 25 کیلومتر 30 کیلومتر. گفتن آقا خط تعطیل شد. یعنی این 92 بود، یه اتفاق افتاد 93 تعطیل شد خط. و خب شما می‌دونید که تولیدش متوقف شد به این امید که ما میریم الان هواپیمای پیشرفته می‌خریم. الان دستا رو باز میکنن به ما میگن آقا بیاد هر چی خواستید بهتون میدیم. خب دیدید که قراردادی که بوئینگ قرار بود با ما ببنده دبه در آورد، کنگره آمریکا جلوشو گرفتن، ایرباس هم که فرانسه گفته که بستگی به شرایط تحریم‌های آمریکا داره، اگه آمریکا تو این قانون کاتسا فشار بیاره من نمیتونم اینا رو بهتون بدم. ما با هواپیمایی تو کشور میپریم که قطعات یدکیش با بدبختی گیر میاد، اما به جای اینکه این همه متخصص داریم بگیم آقا شما بشینید شروع کنید این قطعات رو تولید کردن، شما شروع کنید همون هواپیما رو ورژن های بعدیش رو بسازید، مدل های پیشرفته ترش رو، جوان دیگه بذاریم حالا بالاخره خراب کنه یه چیز در میاد دیگه، مگه اینا هی خراب نکردن درست کردن شد سیستم موشکی؟ همین روز اول که طراحی کردن که نشد این موشکا، هی درست کردن امتحان کردن نشد شد نشد، بالاخره رسید به اینجا، بذار اشتباه کنه بذار خطا کنه بالاخره به جایی میرسه. خب متاسفانه به این امید که آقا ما هیچی نیستیم، ما کسی نیستیم، ما همیشه بعضی از این آقایون اسم خودشون رو میذارن استاد دانشگاه، مدام هی مینویسن ما بدبختیم، ما هیچی نیستیم، ما نمیتونیم، اونوری اینجوری اونور دنیا. خب آقا یعنی چی این حرف؟ چرا اینقدر زبون، ذلیل، چرا انقدر خود رو دست کم گرفتن؟ با اون عقبه تاریخی عظیمی که این مردم داره، با این توانایی های بالایی که این مردم دارن. خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ما امروز نه ماشین خوبی داریم، نه هواپیمای خوبی داریم، نه موبایل خوبی داریم و دستمون هم درازه. هر کاری هم دلشون بخواد میکنن، چون اون میگه آقا من تکنولوژی رو دارم برای اینکه بهتون بدم، این فشار رو بهتون میارم، ضمن اینکه اونی هم که خودت داری تونستی خودت موشک بسازی، اونم باید بدیش به من، یعنی باید بدی من منهدمش کنم تا بهت اجازه بدم مثلا فرض کنه چرخ هواپیما بهت داده بشه. این دیگه خیلی وقاحته که او بگه. و اخیرا هم شنیدم تو 3-4 روز گذشته که بعضی از به اصطلاح استادان دانشگاه های تهران تو روزنامه ها ستون زده بودن، نوشته بودن که خب حالا که اینجوری شده کی گفته ما موشک داشته باشیم با برد بالای 2000 کیلومتر؟ موشک ها رو بدیم بره، بریم سریع مذاکره کنیم، تحریم ها برداشته بشه. خب آقای استاد ناسلامتی علوم سیاسی و روابط بین الملل، دفعه پیش که رفتیم مذاکره کردیم چند درصد تحریم ها برداشته شد؟ قسمت اولش رو برداشت، بیاد سیاه‌چاله ایجاد کرده به نام کاکسا، هسته ایمون رفت، ما بزاش هیچی نیمد. حالا این دفعه بریم موشکی هم بدیم بره، بعد ما بمونیم با دست خالی در مقابل دشمنی که تو منطقه‌ای که بالاترین ضریب ناامنی رو داره و این همه تروریسم گسترش داره، و اون روز یه لایه تحریم رو برداره 10 لایه تحریم بهش اضافه کنه، کاسا رو برداره یه چیزی اضافه تر از اون بیاره. عقلم خوب چیزیه، شما به جای اینکه بری گیر بدی به موشکی که اونو بردارید، برو گیر بده به مدیران نالایقی که در صنعت خودرو، صنعت هوایی، هر صنعت دیگه‌ای بوده و ضعف مدیریت داشتند، نتونستن کشور رو برسونن به جایی که دستمون دراز نباشه. به اون توجه نکنید. فرمول موشکی و اصلا فرمول سلاح اینه دیگه، که تهدید شما چه فاصله با شما داره. شما کلت، سلاح کمری کلت که دستتون باشه، تو این راهرو که درگیر بشید بیرون این تالار، بردش کلن مثلا 100 متره، برده به درد بخورش 25 متره 30 متره. خب شما وقتی در یک سطح اینجوری درگیرید، اسلحه رو باید تا جایی برید نزدیک بشید به حریفتون به عنوان یه پلیس، که دزدی رو که میخواد مثلا بگیرید یا قاچاقچی که میخواد بگیرید، فاصلهش یعنی برسه برد سلاح شما. حالا وقتی یک کلاشنیکوف دست شما باشه، خب این برد بیشتری داره، مثلا تو 2300 متر تا بالاتر. همیشه بین شما و دشمنتون چه فاصله وجود داره؟ باید برد سلاح شما به اون برسه. دشمن ما کیست؟ دشمن ما عراقه؟ دشمن ما ایالات متحده است. ایالات متحده دشمن ماست و تحریم و تهدید و هر نوع فشاری رو که شما در 38 سال گذشته فکرشو کنید، کودتا و همه چیز علیه ملت روا داشته. وقتی دشمن ما آمریکاست، باید سلاحی داشته باشید به آمریکا برسه، چون اون سلاحی داره که به تو میرسه. اینو به عقل میگه. اما اگر یه بیماری و مرض قلبی در قلب کسی بود که بلند شد توییت زد به عنوان استاد دانشگاه تهران که آنچه در مورد آمریکا در مورد فشارهاش به ایران گفته میشه در موردش قلف شده، یا اینکه بعضیا توهم توطئه دارن، کاتسا توهم توطئه است، کنگره میشینه هست و نیست، یه ملت رو هدف میگیره که آب خوردنم به شما نرسه، عیسی که 21 سال پیش تصویب شد توهم توطئه است، 16 تا استراتژی بین حد فاصل عیسی و کاتسا تو این 21 سال علیه ایران اعمال شده، اینا همه توطئه است. هواپیما مسافربری ما رو زدن توطئه است. تروریستا رو ساماندهی کردن، انداختن به جون این ملت، توطئه است. پدر افغانستان رو درآوردن، این مردم چی میکشن تو این افغانستان تمام این سالها، اینا توهم توطئه است. داعش رو ساماندهی کردن، انداختن به جون عراقی‌ها. رئیس جمهور عراق، نخست وزیر عراق دیروز گفته 100 میلیارد دلار این 3 سالی که داعش تا پشت بغداد اومد برای اینا خسارت داشته، 100 میلیارد دلار. این همه آدم کشته شد، اینا توهم توطئه است. 320 هزار نفر تو سوریه کشته شده، اینا توهم توطئه است. هیچ کی نشسته هیچ جا توطئه کنه علیه ملت سوریه، ملت عراق، ملت ایران، ملت افغانستان. یه گروهی تو ایران توهم دارن که بگن آقا یه کسایی نشستن توطئه طراحی میکنن. من نمیدونم تو چه جوری اسمت استاد دانشگاه است، من نمیدونم روزی که تو انگلیس درس میخوندی چه چیزی بهت تزریق کردن که این بلا سرت اومده. ولی وقاحت هم حدی داره، که چپ میره راست میره، کنگره فشار میاره که آقا این کارو باید کرد. این چیزایی که روی پرده نشون دادن برای شما در مورد قانون سیدا که شروع شد تو کنگره آمریکا و رسید به قانون کاتسا یه مراحلی طی شد از مرحله سیدا تا مرحله کاتسا. یعنی توته یعنی چی؟ توته یعنی یه کسایی بشینن علیه یه کسای دیگه ای طراحی کنند. اسمش توته است دیگه. یه گروهی نشستن دور یه میزی این توته رو طراحی میکنن. این سیکلی که میبینید از مرحله سیداست تا مرحله کاتسا تو چند ماه؟ توی فاصله 2 ساله. ببینید تعداد اقداماتی که مورد به مورد انجام شده، یعنی نشستن تو کنگره، تو خانه نمایندگان، نشستن تو سنا، تبیین کردن. اول طرح سیدا بوده، رسیده به کاتسا. تا کاتسا چه مرا، یعنی چه کسانی نشستن توطئه کردن علیه یه ملتی که تو چه حق داری موشک داشته باشی؟ تو چه حق داری استقلال داری؟ تو چه حق داری بلند شده رفتی کمک افغانیه، رفتی کمک عراقیه که داعش تروریست رو بریزه بیرون؟ تو چه حق داری بلند شی مثلا بری تهدید داعش که ما درستش کردیم انداختیم به جون سوری ها، بذار سوریه رو نابود کنه، عراق هم نابود کنه، بیاد داخل استان کردستان و کرمانشاه شما، بیاد تو ایران، بیاد برسه تو تهران، تو تهران بره مجلس شورای اسلامی بمب‌گذاری کنه؟ تو چه حق داری قاسم سلیمانی رو فرستادی اونجا؟ تو چه حق داری شهید حجاجی داشته باشی بره اونجا بجنگه، شهید بشه، سرش بریده بشه؟ بعد از شما اجازه بگیریم در شرافت و عزتمون؟ به این دلیل ما باید تو رو چیکار کنیم؟ بلای سرت بیاریم، تحریمت کنیم. خب دیگه کاری دستت بر نمیاد. اگه دستت بر میومد که میتونستی به زور نظامی بیا اینجا رو به هم بریزی، این کارو میکردیم. اگه دفعه پیش کماندوات نمیومدن صد نس اومدن تو آبهای ایران، ایران دستگیرشون کردن و شلوارشون رو خراب کردن. آمریکایی زانو بزنه، دستش پشت گردنش باشه با زیر پوشش، کجای دنیا سابقه داشته؟ یه بار تو جنگ ویتنام بعضی نمونه هاش دیده شده بود، از اون موقع تا حالا کسی ندیده که آمریکایی، روس‌ها تونستن آمریکایی رو بگیرن آمریکا زانو بزنه، چینی‌ها تونستن، هندی‌ها تونستن، کدوم قدرت جهانی تونست؟ همیشه آقا سروری، آقایی، بزرگی بر جهان، زور. در مقابل زور وقتی ایستادی، بعد طرف نشست گریه کرد، عظمتی که شما تو تصویر شهید حجاجی دیدید که این فرد می‌بردن سرشو ببرن، دیدید با چه غروری جلو دوربین اینا را میرفت؟ بعد سوپر کماندو دیگه، کسایی که از اینا جنگ رو هیچ کس بیشتر بلد نیست، دیدید چجوری گریه میکردن تو جزیره فارسی وقتی دستگیرشون کرده بودن؟ عشق میریختن؟ بابا تو رو فرد 400 دیگه میخوان آزادت کنن، چرا گریه میکنی؟ بچه ننه. سوپر کماندو، سی ایر لند کماندوز، کماندو زمین برد، دریا برد، هوا برد. سی دریا، ایر هوا، لند زمین، کماندوز مخففش میشه سیل نیوی. اینا در نیروی دریایی آمریکا اندازه کلا سبزا که جنگ زمینی میکنن جنگ بلدن، اندازه کماندوی هوایی جنگ هوایی بلدن، اندازه کماندوی دریایی همه جای دنیا هم جنگ دریایی بلدن. در هر 1000 نفر یه نفر اینا انتخاب میشه، میشید اینا دیگه سوپر کماندو. این چیزی که شما تو فیلم‌های سینمایی و بازی کامپیوتری می‌بینید، کسای دیوار راست بالا میرن و کار عجیب و غریب، اینا هن. سیل نیوی. اینها وقتی دستگیر شدن، اول اینکه شلوارشون همه‌شون خیس کرده بودن، زن و مردشون. نه این بار، هر 4 باری که گرفته شدن، 2 بار وارد اساس انگلیس گرفته شده تا حالا، 2 بارم کماندوی آمریکایی، یه بار 1982، یه بار 1994. هر بار که خودشون رو خیس کردن از ترس، هر بار که گریه کردن، خب فیلم ها عکس ها همشون رو داریم، هر بارم عذرخواهی کردن. فرماندهشون جلو دوربین های تلویزیون ها به انگلیسی گفت من عذرخواهی میکنم، آپولوجایز. آمریکایی زانو بزنه، آمریکایی عذرخواهی کنه، این زبان رو میفهمه، میگه تو منو تحقیر کردی، همه جای دنیا باید منو قدر قدرت بفهمن، تو بی خود کردی اومدی رو برو من ایستادی، پس من تو رو تحریم میکنم. این منطقش اینه. ما دردمون آمریکایی نیست، دردمون استادی است که تو دانشگاه مملکت پول بیت المال رو میگیره، حقوق میگیره از بیت المال، عوضی که نظریه در علوم انسانی تولید کنه، حرف جدید تولید کنه، دستورالعمل و راهنمایی بده به مدیران کشور که چگونه از چه راهی برن که درد و تعب و رنج مردم کمتر بشه. بلند میشن میگن خب هسته‌ای رو بدیم بره، ما اصلا هسته‌ای نمیخوایم، خیلی خوب، موشکی هم بدیم بره، دیگه چی باید بدیم بره؟ شما به عنوان استاد دانشگاه، آقای محترم، با خانومت و خواهرت و دخترت بری تو خیابون میری، 4-5 تا گردن کلفت قل چماق اومدن، تعرض خواستن کنن به ناموست، چه کار میکنی؟ میگه خب الان مذاکره میکنیم، هرچی خواستن بهش میگه آقا بیا اصلا برد دست دختر رو نمیدونم خواهر رو برد برو، یا کتتو در میاری، بالاخره در حد توان درگیر میشی. صورت مسئله رو پاک کردن که دیگه استاد دانشگاه در روابط بین الملل و دیپلماسی بودن تو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نمیخواد. این که ما وقتی رسیدیم به دشمنمون هر چی گردن کلفتی کرد، هر چی داریم و نداریم بذاریم توی طبق بدیم بهش بره، این که دیگه توی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیش یا تو دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسیش نیاز نداره به سوپر پروفسورهایی که به قول معروف بشینن درس دیپلماسی و روابط بین الملل به جوانای ما بدن، نسلی تربیت کنن که فقط بلد باشن برن پای میز مذاکره با چیزی که تو آستینشون نیست. مردم دو نفر رو در عرصه سیاست خارجی دیدند، آقای دکتر ظریف، آقای سردار قاسم سلیمانی. رهبر این مملکت هنرش این بود که دو نفر رو تو عرصه آورد، لبخند و مظهر خشم و غضب. مظهر خشم و غضب این ملت رو آوردش اونجا، مظهر لبخند و آغوش باز و دیپلماسی هم آورد. کدومش جواب داد؟ وقتی بلند شد با کت و شلوار، نه با یونیفرم نظامی، با کت و شلوار رفت مراسم ترحیم مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور فقید سابق عراق در اربیل، دوتا خرمایی بخوره یه فاتحهی بفرسته و دفترچه یادداشت رو اونجا یادداشتی بنویسه و امضا کنه و بیاد مجلس ترحیم رفته دیگه. اونجا گفت ببین سر این قضیه جدایی طلبی که تو منطقه پروژه که دشمن شروع کرده اسرائیل پشتشه که حالا کردستان رو جدا کنه، بعد بقیه قطعات هم تیکه تیکه کل کشور و منطقه رو، چون روبین رایت نقشه تجزیه منطقه رو منتشر کرده بود توسط کاخ سفید، کل کشور منطقه بعد تجزیه بشن، از کردستان عراق شروع میشد، بعد عراق میشد 3 تیکه، سوریه 3 تیکه، لیبی 3 تیکه، عربستان 5 تیکه، یمن 2 تیکه، همینجوری ایران به 7 تیکه، افغانستان و پاکستان، همه کشورها همه بعد کوچیک 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 بشن. خیلی خوب لطف کردی آقای روبین رایت، بلند شدی نقشه تجزیه دنیا رو منتشر کردی منطقه رو. اولین مهره دومینو کجا بود؟ کردستان عراق. اونجا باید زده میشد دومینووار، بقیه مهره ها میخوردن و همه کشورها تجزیه میشدن. قاسم بلند شد اونجا مجلس ترحیم با کت شلوار، دیدید دیگه توی رسانه ها. بعد که مجلس ترحیم تمام شد به آقای بارزانی گفت ببین تا الان من جلو 8 شعبی رو گرفته بودم، من از فردا دیگه جلوشونو نمیگیرم. شما میدونی با 8 شعبی وقتی میگیم آقا برگزار نکنین انتخابات رو اسرائیل پشتشه، شما فکر کردی ما شوخی داریم؟ خب فردا 8 شعبی وارد شهر کرکوک شد، پس فردا شب اینا گذاشتن فرار کردن، تمام شد. هفته بعدش هم ایشون مجبور شد استعفا بده آقای بارزانی. اینجا مذاکراتی که دیپلماسیش تو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درس میدن بعضی از استادان غربگرای ما توش در اومده، این روش مذاکره است، این بهش میگن دیپلماسی. یه فردی کت و شلواری، چون قاسم سلیمانی هنوز داعش که هیچ، رژیم صهیونیستی که هیچ، ارتش ترکیه که هیچ، ارتش آمریکا رو هنوز هیچ، هنوز ما وارد جنگ نشده، شما تو هیچ تصویر نمیبینید قاسم سلیمانی یونیفرم سپاه تنش باشه وقتی میره تو سوریه، لبنان، یمن، عراق، جای دیگه، لباس خاکی عادی. توی اون جلسه که اصلا کت شلواری رفته بود با لباس مشکی عزادار، چون بالاخره مرحوم جلال طالبانی از رفیقای ایشون بود، رفته اونجا، مقام رسمی کشوری هم که نیستی، دیگه وزیر خارجه است، نمیدونم نماینده جمهوری اسلامی، رفته مجلس ترحیم یکی از دوستاش. دیپلماسی یعنی این، آقای استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل تو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نمیخواد سر مقاله تو روزنامه بزنی که موشکی هم بدیم بره. اونی که درس دیپلماسی تو این مملکت میده و میره جلوی تجزیه منطقه رو میگیره، اون کسی است که سر کلاس شماها درس نخونده، همونطوری که حسن ترانی مقدم سر کلاس خیلی از شماها درس نخونده بود، این مملکت رو موشکی کرد. 102 سال پیش در 1915 وقتی در این منطقه یه زنی به نام گرترود بل، فیلم سینماییشو حتما آقایون و خانم‌ها خواهش می‌کنم ببینن، 2 سال پیش آمریکایی‌ها ساختن با بازی نیکول کیدمن، ملکه صحرا، این خانم 27 سال بر پشت شتر تمام کشور عربی رو از مصر، سوریه، فلسطین، اردن، عراق، رژیم منطقه سعودی یک نفری گشت، قبایل رو تحریک کرد، انداخت به جون هم. شما معاونش رو میشناسید؟ لارنس عربستان، اون سرهنگه لارنس عربستان رو میشناسید؟ فیلم سینماییش رو 50 سال پیش ساختن غربی ها. اما فیلم گرترود بل رو 2 سال پیش ساختن. این خانم رو تو اینترنت جستجو کنید، عکسای اون دورانش رو ببینید، عکسای 100 خورده سال پیشش رو کنار اهرام ثلاثه مصر. بخشی از زندگیش رو هالیوود 2 سال پیش ترسیم کرد. چجوری اومدن این قبائل انداختن به جون هم، چجوری اینا رو نابود کردن، چجوری این قبیله سعودی رو آوردن حاکم کردن به جای به نام عربستان سعودی، چطور این کشورها تجزیه کردن، چطور یه قبیله رو از عربستان آوردن تو اردن و عراق حاکم کردن، 102 سال اون جریان هاشم که الان توی اردن حاکمه، همین در واقع ملک عبداللهی که شما توی اردن میبینید شاهه، این 102 سال پیش پدر بزرگش از عربستان منتقل شد اونجا. انتهای این فیلم سینمایی میبینید، یکی از اون اسمش هاشمه، عبدالله و هاشم، و اون یکی که میاد فیصل رو میارن عراق رو میدن دستش، باند هاشم رو میبرن اونجا، عبدالله رو که اونجا رو دست میگیره، کشور اردن رو به وجود میارن. آخر فیلم بعد میگه که این خانومه کجا میدونست ما میخوایم شاه بشیم؟ میگه چون خود این خانومه ما رو تبدیل کرده به شاه، ملکه صحرا بر وزن ملکه بریتانیا، ملکه انگلیس. این خانوم الان قبرش توی بغداده، در بغداد عراق. 102 سال این خانوم این منطقه رو تجزیه کرد، قبرش اونجاست. خانم گرترود بل و معاونش آقای لارنس عربستان منطقه رو متلاشی کردن، انداختن به جونم متلاشی کردن. دو تا دیپلمات انگلیسی فرانسوی، سایکس و پیکو، پیکو فرانسوی، سایکس انگلیسی، نشستن با هم دیگه گفتن خب منطقه تجزیه شد، امپراتوری عثمانی از بین رفت، چجوری کشور رو تفکیک کنیم؟ خطکش گرفتن دستشون رو نقشه. دیده دیگه بعضی از این مرزهای کشور منطقه، مثلا تو سوریه و عراق و یمن، عراق و اردن و اینا، نگاه کنید خطکش گذاشتن، کشور منطقه رو تجزیه کردن. 102 سال پیش یه زن و مرد، سایکس و یک زن و مرد، خانم گرترود بل و آقای لارنس عربستان، آمدن تفرقه ایجاد کردن، نفوذ کردن تو قبائل، فیلم سینماییشو ساختن. حالا حتما اگر رسیدن آقایون، هم فیلم آقایون و خانم، هم فیلم لارنس عربستانو ببینید که 50 60 سال پیش ساخته شده، هم فیلم 2 سال پیش ملک صحرای خانم گرترود بل رو. بعد دو تا دیپلمات فرانسوی آمریکایی، فرانسوی انگلیسی، آمدن نشستن طرحی به نام سایکس پیکو رو تعریف کردن که شما تو کتابای تاریخی میخونید، ماجرای سایکس پیکو. آمدن 7 8 10 تا کشور جدید از دل کشور عثمانی درآوردن. اون روزی که آقای استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و جای دیگه، اون روزی که یه خانم و آقای را میافتادن میومدن اینجوری منطقه رو میریختن به هم، و دو نفر دیپلمات فرانسوی انگلیسی میومدن اینجوری نقشه رو خطکش میذاشتن تفکیک میکردن، اون روز جمهوری اسلامی وجود نداشت. اون روز قاسم سلیمانی نبود، سید حسن نصرالله نبود، آیت الله سیستانی نبود، عبدالملک الحوثی نبود. اون روز 20 میلیون نفر توی فاصله‌ای که باید توی مراسم راهپیمایی اربعین برن، اون چند ده کیلومتر رو راه نمی‌افتادن، برن همچون قسوره. قسوره اون حرکتی است که شیر قرش می‌کنه، به اون میگن قسوره. تعبیر رهبری در مورد راهپیمایی اربعین بوده که این یک قسوره است. امروز چنین بیداری تو این مردم و ملت‌ها نبود. هر وقت دلشون می‌خواست می‌دادن منطقه رو می‌ریختن به هم، هر وقت دلشون می‌خواست تجزیه می‌کردن. 100 سال از این اختلاف‌ها، 102 سال گذشته دیگه، 100 سال از این اختلاف‌ها بهره می‌بردن، نفت و غارت می‌کردن، ما رو می‌انداختن به جون هم، هی کودتا را می‌انداختن، بدبختی و ترور. هم می‌گفتن اونا چقدر پیشرفته‌ان و کشورشون آرومه و. اما امروز گذشت. اگه قرار شما به اسم استاد دانشگاه آقا موشک رو بدین برین که تحریم نشی، هسته‌ای رو بدیم بریم، حقوق بشر هم بدیم بره، همه چیز بدیم بره، خب ما وقتی قرار شد صورت مسئله رو پاک کنیم نیاز به استاد دانشگاه نداریم مثل جناب عالی. استاد دانشگاه باید بشینه پیچیدگی‌های تصمیم رو رقم بزنه و تصمیم پخته شده‌ای بسازه بده دست تصمیم گیر در مقام حکومتی، نه اینکه بیاد صورت مسئله رو پاک کنه. خب ممکنه کف جامعه مردانی که بترسن از وقوع جنگی، نگرانی چیزی، اونم بگن آقا این کارو نکنیم. فرق تو با اون چیه؟ فقط فرق تو اینه که میتونی سرمقاله بزنی توی روزنامه، فرق تو اینه که میتونی توییت بزنی، ولی اون کسبه یک کف بازار ممکنه همین به ذهنش برسه که هیچ وقت اون سر عزت و شرف و غیرتش از این فکرهایی که تو میکنی نمیکنه. این درد ماست که هسته ای رفت به مدت 7-8 سال که شدیدترین نظارت ها برش صورت میگیره، نمیتونیم جلوتر ببریم کارو. به مدت 25 سال هم تحت نظارت عمومی هستیم. هسته ای رفت هیچی دستمونو نگرفته. امروز وقتی تو دانشگاه ها فریاد می زدیم آمار و ارقامش رو پرده نشون می دادیم که آقا اگر مطلق تحریم ها بره تأثیرش تو اقتصاد ما 5% بیشتر نیست، باز دوباره باید کشور همون اشتباه رو تکرار کنه، این دفعه سر موشکی، چون آمریکا تشر زده. آمریکا کیه؟ تو رفتی تو آمریکا درس خوندی از آمریکا میترسی، تو رفتی تو انگلیس درس خوندی از انگلیس میترسی، اما همه آنچه را که تو رفتی سوادش رو یاد گرفتی تو انگلیس و آمریکا آمدی، اسمش روابط بین الملل و دیپلماسی دیگه. یه نفر با کت شلوار میره مجلس ترحیم، کاسه و کوزه هرچی طرح سایکس پیکو و هرچی شیوه های این چنینی آقای روبین رایت که نقشه تجزیه کشور منطقه رو تهیه کرده بود بیرون، همش تو میزنه به هم دیگه. اگه میتونی استاد دانشگاهی اینو تئوریزه کن به دانشجو درس بده، و الا اون چیزی که او تولید کرده تو بیای اینجا قی کنی و اون رو ارائه کنی اینجا با ادبیات علمی که نه، با یه ادبیات دیگه‌ای جریان انقلابی در مقابلت نیسته. ما موشکی رو ساده به دست نیاوردیم، خون دادیم براش. توطئه نبود که طرف اومد هواپیمای آرکی رو فرستاد سمت نطنز، نیروهای نظامی گرفتن نشوندنش. توطئه نبود که اومدن دانشمند هسته‌ای ما رو تو خیابون ترور کردن. چه کار باید آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلیس انجام بده که توی استاد دانشگاه تو دانشگاه تهران باور کنی غرب علیه این ملت توطئه میکنه؟ ما دیگه حساسیت زدایی شدیم، هرچی به شما جواب دادیم و هرچی پاسخ منطقی به شما دادیم، نمیخواد بپذیرید. آقا نمیخواد بپذیرید. از کوزه همان برون تراوت که دروست رفتی، بالاخره یه بلای سرت آوردن، یه چیزی بهت تزریق کردن، یه چیزی بهت خوروندن، یه وابستگی داری، یه چیزی ازت دارن، یه چیزی دشمن اونجا ازت داره. بالاخره راحت بودی، رفتی جوان بودی، رفتی گشتی، خوش گذرونی، چیزی داره. من چه میدونم. یه روز خانم زیپلیونی 1996 سال پیش یه مصاحبه کرد وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی، گفت رابطه جنسی داشته با سران کشورهای عربی و اسلامی. بعد خبرنگار بهش گفتش که با کی هماهنگ بودی؟ گفت عالی‌ترین حاخام، عالی‌ترین مقام روحانی یهود در رژیم صهیونیستی بهش دستور داده و گفت برای حفظ و بقای اسرائیل باید این کارو بکنی. شورای عالی امنیت ملی یه سری کارشناسا رو صدا کردن، آقا این حرفه داره این میزنه، تبعاتش چیه؟ خب نظر همه این بود که یا به لبنان حمله میشه، یا به سوریه حمله میشه، یا به تاسیسات اتمی ایران حمله میشه، یا قرار یه جای دیگه رژیم صهیونیستی یه کاری بکنه. الان داره به همه سران دنیا میگه خفه بشید، از همتون فیلم دارم. ساکت. خب هیچ. خب تو کشورم آماده باش دادن، چون احتمال داره مثلا احتمال بوده ایران بخواد حمله کنه و تاسیسات اتمی نطنز. خب 3-4 روز بعد حمله کرد به غزه. اون جنگ 8 روزه پاییز غزه که توی همون هولوش محرم بود اون موقع. من وقتی که روز 8 داشت تمام میشد که دیگه قرار شد آتش بس اعلام بشه، چون مصر انقلاب شده بود و محمد مرسی اومده بود سر کار، برای اینکه نگن انقلاب اونا اومدن، چون اونا همراهی کردن با رژیم صهیونیستی، قطر، عربستان همه همراهی کردن، فقط ما بودیم که موندیم کمک فلسطینیا. نظام سیاستش این بود که اعلام کنه که ما بودیم رفتیم پای کار، نذاشتیم غزه سقوط کنه. آقای طالب زاده به من زنگ زد، منم حالم خوب نبود، گفتش که بلند شده بشینیم توی تلویزیون، قرار شده که بگیم که آقا ما بودیم، یعنی ما تو صحنه وایسادیم. من رفتم اونجا و رسما روی آنتن گفتم خانم زیپلیونی وقتی میگه از این سران دنیا فیلم داره، هر کی تئوری دموکراسی و رأی مردم تو غرب همه رو باید گذاشت کنار، چون مردم با بدبختی رأی میدن، کسی رو میرن سر کار، اینا میرن یه رابطه باش میگیرن، ازش فیلم تهیه میکنن، میکننش آدم خودشون. حالا اونجایی که دیگه دموکراسی نیست مثل این کشور عربی، همین بالا سرشون اومده. الان این نخست وزیر لبنان که رفته عربستان خفش کردن نمیذارن حرف بزنه، خبرگزاری‌ها دیروز تو غرب اعلام کردن که اینا ازش فیلم دارن. اینا کجای دانشکده حقوق علوم سیاسی ما درس داده میشه؟ تو تئوری‌های دموکراسی خواهی؟ من هم نمیدونم، شاید بعضی‌ها تو مملکت ما وقتی تو غرب بودن یه چیزی کسی ازشون داره، و الا شما همه جور ظلمی طرف مقابل به ملتت روا می‌داره به جای اینکه یک بار هم علیه او حرف بزنی. ما که نگفتیم تو از رو پرچم آمریکا رد شو، نگفتیم بیا مرگ بر آمریکا بگو. یه بارم بپذیر که آمریکا توطئه میکنه تو 39 سال گذشته علیه ملت. خب بعد من میام روی پرده دانشگاه به دانشگاه اسناد توطئه های اینا رو یکی یکی نشون میدم، بعد کسی که میره زیر سوال جناب عالی هستی، چون میگن آقا جان اینترنت یه جستجو میکنی آمریکا 2500-600 تا اندیشکده داره، 2500-600 تا مرکز مطالعات استراتژیک داره، در این 2500-600 تا مرکز مطالعات استراتژیکش آمریکا هیچ مرکزش نیست که علیه ایران کار نکنه، علیه ایران پروژه تولید نکنه. بعد شما چجوری میگی که اونا علیه ما توطئه نمی کنند و اینها بعضی ها اینجا توهم توطئه دارن؟ ما مشکلاتمون به خاطر آمریکا نیست. من واقعا قبول دارم ما مشکلاتمون اصلا ربطی به آمریکا نداره. ما مشکلاتمون بابت مدیرانی است که ضعف مدیریت دارن و میندازن گردن کس دیگه. آمریکا از ضعف این مدیرا استفاده میکنه تو کشور ضربه بزنه. لذا دوستان عنایت داشته باشن، ماجرای دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی که میگیم با جمهوری اسلامی فرق میکنه، یه جمهوری اسلامی داریم که سیاست خارجیش دست کسی است به نام وزیر امور خارجه، یک انقلاب اسلامی داریم که یک سطح بالاتر از ایرانه. ما یک رئیس جمهوری اسلامی ایران داریم، یک رهبر انقلاب اسلامی داریم که اشلش جهانیه. همه چیز در کشور ما اون دو لایه‌ای که وجود داره تو قانون اساسی، یک انقلاب اسلامی داریم، یک جمهوری اسلامی. مثلا چرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی؟ چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همه جای دنیا باید در واقع اون دست بلند رو اعمال کنه در راستای ساختار کلان حرکت اسلام. سیاست خارجی انقلاب اسلامی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی فرق میکنه. این تفکیک رو مطمع نظر داشته باشید. دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی مواجهش با چیست؟ اجمالاً این 21 سال رو ببینیم. در آخر دوره دولت مرحوم آقای هاشمی در آبان 1175 قانونی تصویب شد به نام قانون داماتو. اخیراً اسمش شده عیسی. اسم اصلیش داماتوست. به اسم اون کنگرسمن و سناتوری است که این قانون رو پیشنهاد کرد، ارائه کرد. این قانون میگه که هیچ فرد، شرکت یا کشوری اجازه نداره در زیر ساخت صنعت نفت و گاز و صنعت پایه در ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کنه. تکرار میکنم، هیچ کشوری و هیچ کمپانی و هیچ شخصی نمیتونه بیاد تو ایران بیشتر از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنه در زیر ساخت صنعت پایه نفت و گاز و غیره. یعنی چی؟ الان مسئولین وزارت نفت میگن ما چقدر بودجه امکانات برای بازسازی صنعت نفت نیاز داریم؟ 100 میلیارد دلار. 20 میلیون دلار به کجا برمیخوره؟ هنگامی که این قانون داماتو تصویب شد در آخر دوره مرحوم آقای هاشمی و در آبان 1375 تصویب شد، خب 7-8 ماه بعدش دولت اصلاحات اومد سر کار. فضا رفت به سمت بحثای روشنفکری و گفتگوی تمدنها و جامعه مدنی و فراموش شد. اینجا در نظام غفلت شد. یه توطئه اقتصادی علیه ما طراحی شده توی دنیا، باید یک وزارت خارجه و دستگاه‌های دیگه محکم وای می‌سادن، به خصوص شورای عالی امنیت ملی و وقت. بالاخره کشور باید تهدید روبرو شده بوده. آقا اینو گذاشتنش کنار، 7-8-10 سال اصلا کسی حواسش نبود که ما یه تحریم عظیمی شدیم. خب تو اون مدت سر و صداهایی که داخل کشور بود در قضایای زد و خوردهای فکری فرهنگی و گفتگوی تمدن‌ها و جامعه مدنی و اینجور حرفا، یواش یواش شنیده شد که پتروناس مالزی مجبور شد پاشو بکشه کنار بره. بعد دیدیم گازپروم روسیه پاشو کشید کنار رفت. بعد دیدیم توتال فرانسه پاشو کشید کنار رفت. بعد دیدیم ژاپن که اومده بود تو پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده بود پاشو کشید کنار. همه رفتن. چرا؟ چون 20 میلیون دلار که بیشتر نمیتونستن سرمایه‌گذاری کنن. پروژه‌ای که ژاپن اومده بود تو پتروشیمی ما کار کرده بود 2 میلیارد دلار قرارداد اولیه بود. پتروناس مالزی، گازپروم روسیه، توتال فرانسه رفتن کنار. مرحوم هاشمی فقط یه کاری کرد مبتنی بر قانون اساسی. قانون اساسی میگه که باید نظامی‌ها در زمان صلح ظرفیت و توانشون برای مسائل سازندگی و غیرزالک به کار گرفته شون. الان زلزله اومده توی غرب کشور، طبق قانون نیروهای مسلح باید هر چی توان دارن تو اون منطقه به کار بگیرن در کمک استانداری‌ها تا مشکلات حل بشه. این قانونه، این قانونه. در مسائل اقتصادی و غیره هم مرحوم هاشمی اومد گفتش که ارتش و سپاه بلند شن بیان درگیر کار بشن. حالا کاتسا عیسی شروع شده بود قانون داماتو. به ارتش گفتن که این همه هواپیما داری رو باند خوابیده، بیاد مسافر ببره. یه خط هوایی را انداخت ارتش به اسم خط هوایی ساها. و این مدت طولانی هواپیمای ارتش خب میلیون ها مسافر جابجا میکردن. خب پولش که تو جیب ارتش که نمیره. آقا هواپیما که مال بیت المال تو خلبانم که داری حقوق میگیری از کشور. لذا دولت دید ای چی جالب، یه امکاناتی هست بدون اینکه بخوای، چون بخش خصوصی که باشه شما یه بخش خصوصی خدمات هوایی را بنداز. خب بعد اول بهش پول بدی، اون هواپیما پول میخواد، تعمیرات داره، به کارکنانش باید حقوق بدی. ولی وقتی یه جاره میگه آقا من ثابت دارم به تو حقوق میدم تا کی جنگ بشه، خب الان بلند شو امکاناتت رو استفاده کن. ارتش تو بلند شو بیا هواپیمات بیار، تانک و توپ تو این چیزات رو بیار، لودر بولدوزر تو. سپاه تو چرا 3-4 هزار تا لودر بولدوزر و تریلر و این کمپرسی داری؟ اینا رو چرا خوابوندی تو پادگان برای زمان جنگ؟ بلند شو برو جاده بزن. خب این طرح مرحوم هاشمی که ارتش و سپاه رو درگیر سازندگی کرد، چون اینا بالاخره پول که نمیگرفتن، این جوی که از سال 1175 دیگه آمریکا شروع کرد که نیروهای مسلح تو ایران اینا مافیا و امپراتوری اقتصادی دارن و دخالت میکنن، اینه که کسی به شما بگه آقا نیرو انتظامی سر چهار داره شما رو جریمه میکنه، پولش میره تو جیب خود نیرو انتظامی. پس نیرو انتظامی مافیا داره تشکیل میده که هر جوری شده شما رو جریمه کنه که یه پولی بره تو جیبش. بابا شما این پول جریمه نیرو انتظامی رو میریزید به حساب، اون میره تو حساب خزانه کشور. ارتش وقتی هواپیماش مسافر میبرد، اون پولش میرفت تو جیب کشور، نمیرفت که تو جیب ارتش. سپاه هم آقا بلند شو بیا شروع کن سازندگی کردن. قانونی که تصویب شد این بود که 200 میلیارد تومان به بالا بدن دست نیروهای مسلح، چون ما بخش خصوصی نداریم 200 میلیارد تومان بتونه سرمایه گذاری کنه. بخش خصوصی تو ایران زیر 200 میلیارد تومان بودجه امکانات داره. مثلا شما یه شرکتی دارید 10 تا لودر دارید، 20 تا بولدوزر دارید، 20 تا تریلر، 50 نفرم پرسنل فنی دارید. خب این مثلا شما میتونید یه قسمتی از یه جاده رو از مشهد به سمت کجا بزنید؟ در حد مثلا 200 میلیارد تومان شما میتونید سرمایه گذاری بیاد پای کار، بیشتر که ندارید. این 5000 تایی که تو این کلیپ تلویزیون ساخته بود که آقایون نشون دادن که میگه 5000 تا شرکت با قرارگاه بازسازی خاتم همکاری میکنن، این 5000 تا دیگه میرن تو لیست تروریستی، قرارگاه خاتم سپاه 170000 نفر رو به کار میگیره. این 170000 نفر 1000-1500 نفرش مال پرسنل سپاهه، 169000 نفرش همین شرکت هایی که مثلا مال شماست. شما این شرکتی دارید 10 تا لودر بولدوزر دارید، شرکت راهسازی فلان، 20 نفرم مهندس و متخصص دارید، شما رو صدا میکنن آقا ابر پروژه رو اینا میگیرن، میگن آقا اینجاشو شما بساز. یه شرکت دیگه یه کسی دیگه ای داره، اونم 10-20 نفر، آقا شما هم بیا اینجاشو بساز. جمع اینا میشه مثلا 167000 نفر. یعنی قرارگاه خاتم که خودش این کار نمی کنه، فقط قرارگاه خاتم چی داره؟ اون بخش مهندسی فکریش برای طراحی نیرو به اصطلاح سدها، جاده ها، خطوط لوله نفت و گاز، این نیروگاه هایی که ساخته میشه، این مجموعه مثلا ستاره خلیج فارس، تاسیسات نفت و گاز، این پارس جنوبی و غیره، اینا سر مهندس دارن که مهندس رزمی ان، حالا گرایششون اومده شده این ور، اینا رو طراحی میکنن. پروژه کلانو اول خارجی ها میان تو قرار داد، اگر اونا پاشونو پس کشیدن اول اونا اولویت دارن، اگر اونا پاشونو پس کشیدن نظام چون دیگه هیچ مجموعه کلان این چنینی نداره میده دست مجموعه به نام قرارگاه، قرارگاه کار انجام میده. با کی؟ با همین بخش خصوصی. یعنی 170000 نفرش 169000 نفرش همین بخش خصوصیه، 5000 تا. این 5000 تا شرکت که زیر نظر سپاه نیستن، 5000 تا شرکتی که شما تو این کلیپ تو تلویزیون پخش شده دیدید، 5000 تا شرکت که الان تابع تحریم میشن، اینا هم شرکت های خصوصی داخل کشورن. منتهی یه دونه یه دونه یه دونه شون نمیتونه پروژه بزرگی انجام بده. یه کسی اول باید این پروژه بزرگ رو انجام بگیره که امکانات بیشتری میتونه بیاره و او میشه طرف قرارداد. آقای نوبخ و آقای زنگن سال 93 وقتی اخبار ساعت 14 تلویزیون نشون داد که رفتن جلسه قرارگاه، آقای نوبخ و آقای زنگنه گفتن که 4000 میلیارد قرارگاه از ما طلب داره، هنوز داره برای ما کار انجام میده. کات اردیبهشت امسال آقای عبداللهی فرمانده قرارگاه تو رسانه ها شنیدید گفت ما 24000 میلیارد از دولت طلب داریم. یعنی در فاصله 93 تا سال 96 به اون 4000 میلیارد طلب 20000 میلیارد اضافه شده بود. یعنی چی؟ یعنی شما باید پروژه رو بسازی، بعد این بخش خصوصی‌ها که اومدن، اون که نمیگه آقا من تو از دولت پول گرفتی یا نگرفتی، میگه آقا من برات کار کردم، باید پولمو بدی، من تو رو میشناسم تو قرارگاه. خب اینجا بعضی از دوستان کم لطفی کردن، رفتن گفتن دولت با تفنگ، دولت بی تفنگ. آقا کی این کارو کرد؟ مرحوم هاشمی. کی اون موقع تو شورای عالی امنیت ملی اینو تصویب کرد؟ خود جناب عالی. این طرح وقتی اجرا شد کی از همه بیشتر صدمه خورد؟ آمریکا. روح کاتسا میدونید چیه؟ روح کاتسا اینه، آمریکا میگه بابا ما با قانون عیسی، یعنی 1175 21 سال پیش، وقتی گفتیم هیچی نره تو ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه، ایران باید 4-5 سال بعدش میخورد زمین. کی جلوی ریختن زمین رو گرفت؟ نیروهای مسلح. نیروهای مسلح رفتن با امکاناتشون تو صحنه ارتش و سپاه شروع کردن سازندگی. ایران 20 سال رو پا موند. هر خارجی رفت قرارداد ببنده، هر روسی، چینی، ژاپنی، اروپایی رفت قرارداد ببنده، ما تونستیم فراریش بدیم از زیرساختای ایران. اما یه بلای سر ما آمد، ایران دید که اونا نمیرن، میدادش سپاه. سپاه همون بخش خصوصی داخل ایران رو ساماندهی میکرد، ارتش بخش خصوصی داخلی رو ساماندهی میکرد، باش جاده میزد، تمام جاده ها، راهن ها داخل تهران که برید، هرچی تونل، هرچی اتوبان دو طبقه، زیر تو تهران زیر هیچ پلی، هیچ اتوبان رد نمیشه، نوشته باشه ننوشته باشه قرارداد. عمدش هم پولشو ندادن. شما نمیتونی بری خارجی رو بیاری بهش بگی آقا بیا کار کن، من 24 هزار میلیارد بهت بده کار میمونم، بعدم میرم پشت میکروفون میگم که مثلا دولت با تفنگ. شما نمیتونی هیچ بخش خصوصی رو در داخل کشور بیاری بگی آقا بیا کار کن من بهت پول نمیدم. نگاه کنید شهرهای مختلف عراق، جای دیگه، 10 ماه 12 ماه کارخونه ها حقوق نگرفتن، مردم ریختن تو خیابون، اما نمیتونی بگی سپاه میخواد بریزه تو خیابون. دشمن دید بابا گیرش با نیروهای مسلح ایرانه، نیروهای مسلح ایران تحریما رو بی اثر کردند. پس فاصله عیسی تا کاتسا چیه؟ عیسی یعنی قانون داماتو میگه 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری نکنید، ایران بخوره زمین، هیچ کس جرئت نکنه بیاد 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنه. سپاه آمد همین منابع داخلی رو به کار گرفت، اونی که کمپانی خارجی نمیومد انجامش بده، اینا رو تو پارس جنوبی انجام داد، فاز چند و چند و چند که آقایون رفتن همه افتتاح کردن تو دولت‌های قبلی و تو این دولت. جاده زدن، سد زدن، اتوبان زدن، شدن پسر بده. چرا؟ چون بخش خصوصی میگفت آقا رفتیم برای سپاه کار کردیم پولمون رو نمیده. دولت هم که میره پشت تریبون میگفتش که آقا ما یه دولت با تفنگ داریم، یه دولت بی تفنگ. دولتی که روزنامه داره، خبرگزاری داره، فیلم میسازه. آقا شما سوپر استار سینمات رو بدی دست وزارت ارشاد، فیلمایی که وزارت ارشاد میسازه، اون نهایتاً بهترین نقشی که میره بازی میکنه مرد عوضیه. بعد این سوپر استارت وقتی نقش ویژه‌ای بازی میکنه که همین دولت با تفنگ میده فیلم بادیگارد رو میسازن. اگه سریال پدر مادر دار داری، فیلم سینمایی پدر مادر دار داری، روزنامه پدر مادر دار داری، وبسایت درست درمونی داری، بابت همین چهار تا آدم یعنی که اینجا. اگر توی مملکت جاده‌ای ساخته شده، موشکی ساخته شده، تأسیسات چوچه‌ای ساخته شده، راه آهنی ساخته شده، همین آدمای بدبخت انقلابیان از این ور کار میکنن، از این ور میرن تو سوریه سرشون بریده میشه، از این ورم پاسخگو باید باشن به اینکه اینا دولت با تفنگن، دولت بی تفنگ. حالا این 5 تا انگشت، این که بلندتره، سعی نمیکنیم بقیه رو بیاریم برسونیم به حد اون، میگیم تو چرا بلندی، تو کوتاه شو، چون ما بقیه بی عرضه ایم، چون ما تو کشاورزی بی عرضه ایم، تو صنعت بی عرضه ایم، تو معدن بی عرضه ایم، توی تولید علم بی عرضه ایم، تو هر چیزی بی عرضه ایم، تو چرا اینقدر برجسته ای؟ چرا اینقدر برجسته ای؟ یه فرهنگیه که آمریکا یه پشتشه. قانون داماتو رو وقتی دستبندی کردیم 7 جلد به اصطلاح مقدمات داره. ما تو مرکز بررسی دکترینال مسئولین سه هفته پیش به ما نامه زدن آقا اینو بررسی کارشناسی کنید این چه خبره؟ ما حواشیش رو که جمع کردیم، یعنی همین سیکلی که نشون دادن آقایون، مسیری که این طی شده قانون از سیدا رسیده تا کاتسا، 7 جلد 600-700 صفحه‌ایه. یعنی ببینید تو مجلس آمریکا، تو کنگره و توی سنا، اینها هی که نوشتن 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 تا این به اینجا برسه، مستنداتش 7 جلد به اصطلاح 600-650 صفحه، 700 صفحه. آقا این چیه؟ هیچ جنبنده کردیم، دستبنده کردیم، 7 مجلد شد، صحافی فرستادیم براش. این آقا این در تبیین ساختار دکترینال این توطئه از نظر حقوقی یه همچین ملاحظاتی پشتشه. او همه حرفش اینه آقا باید تحریم های 1375 اثر میکرد و ایران سقوط میکرد، نه تنها سقوط نکرده بدتر رو بر ما وای میسته. چرا؟ تقصیر نیروهای مسلحشه. نیروهای مسلحش به خصوص سپاه رو باید تحریم کنیم تا ایران نتونه مقاومت کنه. خب آمریکا داره این حرفو میزنه، حرف ادعای منم نیست، مستند و تایید شده دست خود مسئولین کشورم هست، تو فضای سایبر خودتون جستجو کنید. حالا دقیقاً توی چنین شرایطی استاد دانشگاه توی مملکت بلند میشه میگه که خب اینا که اینجوریه، خب تو دقیقاً داری همون حرفی رو میزنی که آمریکا داره میزنه، تو همون حرفی رو داری میزنی که کنگره و سنا آمریکا میزنه. هیچ توطئه‌ای نیست. سر جنگ ریال، سر جنگ ارز، جنگ پول، آمریکایی‌ها مسئولین وزارت خزانه داریشون چند جلد کتاب نوشتن، تو فضای سایبر موجوده، تحت عنوان کارنسی وارز، جنگ ارزی، ریال وارز، جنگی به نام مثلا وزارت خزانه داری، عنوان وزارت خزانه داری، مثلا همین تریجوری وار رو نوشتن، یه وار گذاشتن پشت، یعنی وزارت خزانه داری می‌جنگه. همه‌ش هم ایرانه، یعنی 500-600 صفحه متن داره هر کتابش. بعد رسما ایران، آقا ما ایران رو تونستیم با وضعیت مالی و پولی مثلا متوقف کنی. آقایون تو دانشگاه تهران میگن اصلا توطئه‌ای وجود نداره، بعضی توهم توطئه دارن. بابا طرف نشسته تو وزارت خزانه داری، شیده اینکه چجوری پول ایرانو بزنه زمین رو بررسی کرده، داده دولتشون اجرا کردن، مجلسشون تو وزارت کمیسیون خزانه داریش این رو تصویب کرده، اجرا کرده. آقایون اینجا میگن که شما توهم دارید. به هر جهت خوش بعضیا بیاد یا بدشون بیاد، 39 سال این حکومت رو پا موند که در دوره هیچ پیامبری 39 سال حکومت دینی شکل نگرفت. مردم دوره انبیا این امکان رو نداشتن، شرایط و لیاقت براشون پیش نیومد که حکومت انبیا رو درک کنن. انبیا اعظم یکی پس از دیگری آمدن شهید شدن، مردم لایقی نبود برای اون انبیا که امام می‌فرمود این مردم ما رو پیامبر اسلام هم نداشت. در دوره ائمه یکی از ائمه ما امام علی علیه السلام 4 سال فقط امکان حکومت داشت. اونجوری با اون به اصطلاح وضعیت 3 تا 4 تا جنگ رو بهشون تحمیل کردن، بعدن تو مسجد کوفه ایشونو شهید کردن. یه مردم لایقی بعد از این همه سال، این همه قرن به وجود اومده، این مردم لایق یه حکومتی آوردن سر کار، هر چی فشار و تهدید و تحریم و فساد و تبعیض و همه چیزام تحمل کردن، 39 سال این حکومت رو پا مونده. چون داره میرسه به 40 سال داره رکورد میزنه، یعنی 10 برابر دوره حکومت حضرت امیر، چون بقیه ائمه که امکان حکومت پیش نیومد، امام 12 هم که بعد کبرا رفتن دیگه. انبیا هم همینطور. حضرت سلیمان نبی که استثنا شرط حکومت خیلی ویژه و ممتازی داشته، خب ایشون دورهشون نرسید به این مقداری که الان جمهوری اسلامی دوام آورده. هنوز خود حضرت ظهور نکرده ها. این فعلا تو مرحله نیابتشه. هنوز به قول رهبری جامعه اسلامی به وجود نیومده. هنوز ما چیزی به نام دولت اسلامی نداریم. یه دولتی داریم، دولتایی که تو ایران هستن، این دولت‌ها ماهیت لیبرالی دارن. تو همین مرحلهش این ملت تونسته، یعنی این ملت اگر انبیا بودن چه می‌کردن؟ اگر خود امام معصوم بود چه می‌کردن؟ مردمی که اینجوری بلند میشن میرن راهپیمایی اربعین. اینجا بعضی از لیبرالا خوششون نمیاد، شاکیان، برای ما مهم نیست. ما اینجوری میگیم که ارباب آمریکایی شما تو جهان لیبرالی اگر دستش میرسه به مملکت حمله میکرد، همونطوری که به عراق و افغانستان حمله کرد. اگه الان زورش رسیده که فقط تحریم میکنه، یه مشکلش جای دیگه است. حالا خب بالاخره یه پاسداری میشه سروان حججی، سرشو میبرن میاد تو اصفهان و مشهد و تهران، قلقله میشه، تمام نهادهای فرهنگی میمونن این چجور کار فرهنگی داره میکنه. جنازه‌اش اومده کار فرهنگی میکنه که وزارت آموزش پرورش ما، وزارت علوم ما، وزارت ارشاد ما، سازمان تبلیغات ما، صدا و سیمای ما، هیچ کدوم از مجموعه فرهنگی ما نمیتونن همچین حرکت فرهنگی انجام بدن. همون کاری که امام حسین میکنه با اون سر بریده‌اش، 1400 سال اسلام رو حفظ کرده. میگیم زیارت آدم به اصطلاح وارث آدم صفت الله. خب یه پاسداری اونجوری سرش بریده میشه، یه پاسداری مثل شهید اسکندری سروان نیست، سرداره، اونم اونجوری سرش بریده میشه. اونجا سرش رو تو یوتیوب میبینید دیگه، میکنن نوک نیزه، میگن اینم عین امام حسین است، نگاه کنید سرش گردید نوک نیزه، مسخره میکنه اونجا یارو حرامیه، میگه اینم عین امام حسینتون. او باید اون آدما رو تحریم کنه. ما از آمریکا گله‌مند نیستیم، نیش عقرب نه از راه چین است، او کلن اصلا ذاتش اینجوری. دردمون اون آدمی است که تو مملکت خودش رو شخصیت جناح سیاسی میدونه یا شخصیت دانشگاهی میدونه، بلند میشه از پشت خنجر میزنه، از پشت خنجر میزنه به امثال قاسم سلیمانی، به امثال حسن تهرانی مقدم، به امثال شهدای مدافع حرم، توهین میکنه که اینا برای پول میرن، اینا برای نمیدونم دیکتاتوری برام بشار اسد میرن. ما دردمون وجود یک همچین جماعتیه، اینا رو هم دست کم نمیگیریم، چون اینا بودن که علی علیه السلام رو در جنگ صفین دچار اون مشکل کردن. اینا لیدرشون میشد اشعث ابن قیس دیگه، او بود که اون فاجعه رو تو جنگ صفین درست کرد. زمان ائمه اینها هستن جبهه رو تضعیف میکنن. به این خاطر لحن ما با این افراد اصلا دوستانه نیست. یه کسی یه موقع میگه آقا من شبهه دارم، مشکل فکری نظری دارم، باش آدم با سند و دلیل و مدرک حرف میزنه دیگه. حداقلش اینه که من بالاخره توی 25 سال گذشته بالای 5-6 هزار تا برنامه دانشگاهی که داشتم، هر چی حرف میزنم من سند حرفام رو فردا نشون داده میشه. ما بدون سند حرف نمیزنیم. ولی یه کسی نمیخواد بیدار بشه، یه کسی خودشو زده به خواب، با این دیگه نمیشه منطقی صحبت کرد. هر دوستان جوان، درسی که شما باید بگیرید اینه، در 21 سال گذشته پرونده تحریم های کاتسا و ایسا که از ایسا منتج شد به کاتسا، حالا اومدن میگن آقا سفارت تحریم میکنیم، ایران رو تحریم میکنیم، روسیه و نمیدونم کره شمالی و همه رو گذاشتن توی کل دنیا رو دارن تحریم میکنن. 14-15 تا استراتژی آمریکا عوض کرده که من این رو فهرستوار فقط براتون بخونم ببینید که چه اتفاقی افتاده. آمریکا در 1175 وقتی زمان مرحوم هاشمی قانون ایسا رو تصویب کرد، که انتظار داشتیم بعضی دوستان که میگفتن تحریم های کمر شکن چه شده و چه شده و کار نمیدونم چی بوده و کی بوده، یادشون میمد که در دوره اونها بود یه همچین تحریم های تصویب شد و کسی صداشو در نیاورد. و بعدم دوره دوستان دیگه ای که 8 سال بعد از اون اومدن سر کار و تون 8 سال اصلا برای رفع تحریم ها هیچ تلاشی نکردند و اینجوری جا افتاد که تحریم ها مال مثلا 5-6 سال گذشته بوده فقط. در 1175 وقتی تحریم ایسا یعنی همون قانون داماتو تصویب شد که هیچکس 20 میلیون دلار تو ایران بیشتر سرمایه‌گذاری نکنه در صنعت نفت و گاز، کلینتون رئیس جمهور آمریکا یک استراتژی داد، استراتژی کانتینمنت، یعنی مهار ایران، تهدید با هجینی، یعنی محدود کردن ایران. این محدود کردن رو که کلینتون، شوهر همین خانم هیلاری کلینتون، موقعی که رئیس جمهور بود تصویب کرد، وقتی رفت کنار تحریم آقای کلینتون جاشو داد به کار آقای بوش. بوش وقتی آمد سر کار ایران رو گذاشت تو محور شرارت. 11 سپتامبر شد، ما عراق و کره شمالی رو اعلام کرد به عنوان اکسس آف ایدل، یعنی محور شرارت. همون سال ما طرحی برده بودیم در سازمان ملل به نام طرح گفتگوی تمدن‌ها، تصویب شد، 150 تا کشور دنیا بهش رأی دادن. همون سال مایی که طرح گفتگو تمدن‌ها رو داده بودیم، آمریکایی‌ها ما رو گذاشتن تو لیست محور شرارت، ما شدیم شر. خیلی خوب، آمریکا اومد استراتژی اولی که بوش ارائه کرد برای زدن ستا عضو محور شرارت، اولیش هویج چماق بود. وقتی میخوان اسب وحشی رو رام کنند، دیدید دیگه تو این فیلم‌ها، وقتی میگیرنش یه تنابی میبندن گردنش خیلی دراز، این هی دور میزنه نمیتونه آزاد بشه بره دیگه، هی وحشیگری میکنه، لگد میندازه، هی خلاصه خیلی که دوید و خسته شد یه دونه هویج بهش میدن میخوره، نه اینکه این هی هویج بخوره گرسنگیش رفع بشه دوباره همین کارو بکنه، شرطیش میکنن، هویج میدن میخوره، یه دونه شلاق یا چماق میزنن تو سرش، این دوباره همین کار انجام میده. بعد آروم آروم میفهمه که نه، مثل این که باید کوتا بیاد، اهلیش میکنن. به این میگن استراتژی هویج چماق. ببینید چقدر توهین آمیزه. استراتژی هویج چماق رو وقتی آمریکا علیه ما اعلام کرد، یادم اون موقع سال 1980 جلو دره فجر بود، وقتی توی برنامه گفتگو ویژه خبری شبکه 2 توی تلویزیون اینو گفتم، مردم کلی پیام فرستاده بودن به تلویزیون آقا این چقدر حرف زشتیه. خب آقا دشمن به شما داره اینجوری زشت نگاه میکنه، او توهین میکنه به ملت ها، او همونیه که تا 40 سال پیش که توی مملکت انقلاب نشده بود، وقتی میومدن اینجا این مملکت رو سرکیس نمیکردن میرفتن، تو فیش حقوقیشون یه بندی داشت غیر از بدی آب و هوا و دوری از خانواده و غیر و ذلک، بند ما که ما تو وحشی ها زندگی میکنیم، از ما حق توحش میگرفتن، از دولت ایران حق توحش میگرفتن که ما تو وحشی ها میایم زندگی میکنیم، امنیت و آرامش نداریم، یه چیزی باید مضاعف به ما بدید. حالا بلند شده استراتژی هویج چماق توهین‌آمیز رو علیه این ملت تعیین میکنه. خب هویج چماق علیه کی عمل کرد؟ علیه صدام. 14 ماه بعد از اون قضیه که این اعلام شد، اینا حمله کردن به صدام. هویج رو گرفتن جلو صدام با اتحادیه عرب، با اتحادیه اروپا، با شورای خلیج فارس. اینا رفتن گفتن صدام بیا. از اونورم آمریکا گفت امروز میزنیم، فردا میزنیم. امروز حمله میکنیم، فردا حمله میکنیم. این چماق گرفته بود بالا. صدام کوتاه اومد. اینا رفتن بازرسی کردن تاسیسات اتمیش که آقا بمب اتم درست میکنه یا نه. بعد گفت نه، پیدا نشد موشکاتو بده. همین بازی که الان سر ما درآوردن. برای اینکه مطمئن بشین تو بمب اتم نداری میخوای بزنی سمت ما، موشکاتو بده ما مطمئن بشین چیزی نداری باشین تیرکمونی که اینو پرتاب کنین سنگرو. موشکاش هم داد، همه دوربینا تلویزیونا میبردن جلو موشکا. آمریکا میچید اونجا موشکا رو با این جوش کاربیت پاره پاره میکردن. بعد همه دنیا میدیدن که موشکای صدام داره نابود میشه. خوب که چماق گرفتن بالا سرش، هویج دادن بهش خورد، بعد حمله کردن 20 روزه گرفتن عراق. همین بالا سر لیبی آوردن. اینکه اوباما میگفت دوست دارم پیچ و مهره هسته ایران رو باز کنم، منظورش لیبی بود. تو لیبی پیچ و مهره های تکنولوژی هسته رو باز کردن، کل آش با جاش رو سوار کشتی کردن بردن آمریکا. پس هویج و چماق اولیش بود، استراتژی اولی. آقا اصلا علیه شما ملت ما هیچ توطئه‌ای طراحی نشده، اصلا ما توهم توطئه داریم. هویج و چماق رو به انگلیسی جستجو کنید تو فضای سایبر ببینید کیا علیه کیا مطرحش کردن. آمریکا بعد از این مرحله رفتن سراغ پلیس خوب پلیس بد، دیدن ایران کوتاه نمیاد مثل عراق. سال 1983 گفتن ببین یا گوش میکنی یا گوش نکنی برخورد میکنیم. اتحادیه اروپا شد پلیس خوبه ترویکای اروپایی، یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه. یوشکا فیشر از آلمان میومد وزیر خارجهش، جک استراو وزیر خارجه انگلیس میومد و دومینیک دوویلیپن وزیر خارجه فرانسه. این ستا میومدن با مسئولین شورای امنیت ملی ما مذاکره میکردن. اینا پلیس خوبه بودن، پلیس بعد رژیم صهیونیستی و آمریکا بود. اینا میگفتن ببین اون به ما باج بده و الا اون پلیس بعد آژیرکشان داره میاد برسه اینجا میزنه تو سرت همه چیز ازت میگیره. پلیس خوب پلیس بعد که اجرا شد، ما رفتیم زیر بار اینکه تاسیسات اتمیمون رو پلم کنیم، یوسف اصفهان رو، نطنز رو، جای دیگر رو، تعلیق هسته‌ای رو پذیرفتیم. خیلی شرطایی که گذاشته بودن پذیرفتیم. گفتن خب کلا جمعش کنید. رهبری مخالفت کرد، گفتن اگه نپذیرید میریم به سمت استراتژی سوم، مکانیزم ماشه. تو این فیلمای سینمایی دیدید دیگه، قهرمان فیلم مثلا افتاده زمین، اون آدم بده فیلم دستش رو ماشه است هر لحظه بچکونه. که اگر شما نپذیرید حالا بقیه تاسیساتتون هم جمع کنید، مکانیزم ماشه اجرا میشه، تریگر مکانیزم. این استراتژی وقتی اعلام شد دیگه آخر سال 83 بود، اول سال 84 رهبری گفتش که اینا بیخود میکنن دیگه، اینقدر فشار میارن، کارشون حد یقف نداره. به خود همون دولت اون موقع دستور داد گفت برید فک پلم کنید، که چند ماه بعدش دولت جدیدی در ایران سر کار اومد. این سومیش بود. پس هویج و چماق، پلیس خوب پلیس بد و مکانیزم ماشه. اینا انتظار داشتن در انتخابات سال 1984، چون اون موقع یه مدل انتخاباتی تو دنیا مرسوم میشد به اسم انقلاب‌های مخملی، هر وقت انتخاباتی تو اوکراینی، گرجستانی، ازبکستانی جایی برگزار میشد، اینا میرفتن توش خدشه میکردن، مردم رو تو خیابون نگه میداشتن، میگفتن تقلب شده. مردم اینقدر میموندن تا اون بالاخره حکومت واژگون میشد. آمدن در مورد ایران هم همین بازی رو تهیه کنن، گفتن اسمش رو میذاریم شوکوبوت، شاک اند آو دکترین. در دکترین شوکوبوت بحثشون این بود که یه شوک ایجاد میکنیم تو انتخابات سال 1984، تو بهت دو سه ماه بعدش جمهوری اسلامی بپاشه. خب ایران کلن جلو قضیه وایساد و خونسا شد. دولتی که سر کار آمد دولتی نبود که قرار باشه تو مذاکرات هسته‌ای امتیاز بده. نتیجهش این شد که دکترین بعدی شد چیکن استراتژی. چیکن استراتژی یعنی جربوزه مرغ. دوتا ماشین وقتی میرن تو شکم هم دیگه به سرعت، تو فیلم‌های سینمایی دیدید، اونی که اون ثانیه آخر و متر آخر بترسه بره کنار، به اون میگن آ این جربوزهش جربوزه مرغ بود. چیکن استراتژی. حالا آمریکا داره شاخ به شاخ میاد، ایران هم گفته که آقا من کوتاه نمیام، ایران هم داره شاخ به شاخ میره. از اول مهر 1384 استراتژی چیکن شروع شد، کی جربوزش مرغه، کی کم میاره. خب این یک سر ایران رفت، آمریکا رفت، ایران کوتاه نمیاد، آمریکا هم کوتاه نمیاد، همینجوری رفتیم. هی حس و حالی بود آقا امروز جنگ میشه، فردا جنگ میشه. بعضیا میگفتن آقا بعضیا نونشون تو جنگه، و این حسی که آقا کوتاه نیای جنگ میشه. آمریکایی‌ها دیدن نه، مثل اینکه سنبه پرزوره، ایران کوتاه نمیاد. خانم دکتر شانون یه استراتژی طراحی کرد برای خانم کاندولیزا رایس که اون موقع دبیر شورای امنیت ملی بود و بعد وزیر خارجه. و خانم شانون در آخر 1184-85 استراتژی قورباغه رو طراحی کرد. فرانسوی ها قورباغه رو میدونید که نمیکشن و بپزن، قورباغه رو زنده زنده میذارن تو قابلمه. قورباغه وقتی زنده زنده گوش میشه تو قابلمه آب سرد، میذارنش رو اجاق. این آب که یواش یواش گرم میشه، اونم بدنش گرم میشه، اینم آب گرم میشه، دوباره بدن اون گرم میشه. پروسه آرام آرام گرم شدن بدن قورباغه موجب میشه قورباغه متوجه نشه که داره آب پز میشه. چون اگه یه دفعه آب داغ باشه، قورباغه رو بندازی توی قورباغه زنده رو بندازی تو آب داغ، خب فوری جست میزنه بعد میپره بیرون دیگه. ولی فرانسویا اینجا دیگه حقوق حیوانات مطرح نیستا که چرا یک موجود زنده ای رو زجر کش میکنن، آب پزش میکنن زنده زنده. اینجا دیگه حقوق بشری ها، این مدافعان حقوق بشر تو ایران صداشون در نمیاد. حالا فقط داشته باشید. مبتنی بر این مدلی که فرانسوی ها قورباغه رو تبخ میکنن، استراتژی قورباغه طراحی شد و گفتن که کاری میکنیم محیط بین الملل جوری داغ بشه که ایران داخلش آب پز بشه. امروز که توی نشریات آمریکایی منتشر شد، 24 ساعت بعد من اینجا تو روزنامه همشهری جوابش رو دادم، 12 تا دلیل آوردم که ایران توی یک سال آینده آب پز نمیشه به این دلایل، چون اقتصاد جهان وصل به اقتصاد ایران و هزار یک مسئله دیگه داره، امکانش رو ندارید. آمریکایی‌ها استراتژی قورباغه رو که اجراش شروع کردن، اصلا توطئه نیست علیه ایران. ببین اصلا توهم توطئه ما داریم، کسی توطئه طراحی نمی‌کنه علیه ایران. رسیدیم به دوره تحریم‌هایی که شروع شد در 1386، عید 1386 یه تحریم جدیدی علیه ایران بستن که معروف شده تحریم‌های هسته‌ای. نیکولاس برنز معاون خانم کاندلیزا رایس صدا شد به مجلس، بردنش تو مجلس، گفتن خب این تصویب شد، چه کار می‌کنید الان بعدش با ایران؟ گفت ما با این به اصطلاح تحریمی که انجام شد یه تبلیغ گسترده علیه ایران می‌کنیم، ایرانی رو می‌ندازیم به جون هم. اسمش رو گذاشت آنفولانزای نیویورکی. آنفولانزای نیویورکی به این معنا بود که چون قانون توی سازمان ملل رفته بود، تصویب شده بود، از اونجا مردم تحریم شدیم، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، مردم بیافتن به جون هم، جناح‌های سیاسی شروع کنن سر صدا کردن، پنج نوع نفرت به وجود بیاد. نفرت ایرانی ها از اسلام، همه بدبختی ها به خاطر اسلام. الان نگاه کنید استاد دانشگاه ما چی می‌نویسن؟ فحشا زیاد است، این دستاورد اسلام است. بیکاری زیاد است، دستاورد اسلام است. فقر زیاد است، دستاورد اسلام است. راهپیمای اربعینه. ما در کشورمون بدبخت بیچاره داریم، این کارا چیه میکنید؟ حالا همین استاد تمام سال وقتی بعضیا بلند میشن میرن پاتایا توی تایلند، آنتالیا توی ترکیه، بالی توی اندونزی و جاهای دیگه، اینا ساکت. یه کسی یه ماشین رو میدزده، یه بچه داخل اون ماشینه، میبره و جنایت میکنه، ماشین رو میذاره، بچه از دنیا میره. طرف بلند میشه تو دانشگاه اصفهان نام مینویسه. اینها بابت این است که 40 سال فقه داره حکومت میکنه. بلند میشه جوان ما میره تو سوریه میجنگه، از شرف و عزت این ملت دفاع میکنه، یه ملت دیگر هم نجات بده، از اسلام دفاع میکنه، سرشو میبرن. طرف بلند میشه اینجا مینویسه ریزگرد داریم تو خوزستان بابت اینه که پول مبارزه با ریزگردا رو بردیم تو سوریه خرج کردیم. یه کسی چقدر باید بی شعور باشه؟ یعنی فهم نمیکنه که آقا اگر اون پولو ندی به نظامیه ببره اونجا، نظامیه اون رو نمیاره توی کار خرج کنه برای تو. بخش فقر زدایی کار یک کس دیگه است، بخش اشتغال کار یک کس دیگه است. نه شما چرا تو یکی چرا بلندی، تو هم کوتاهو مثل بقیه که ارزه ندارند. آقا بودجه نظامی این مملکت پایین ترین بودجه است تو منطقه، 12 میلیارد دلار ما بودجه نظامی داریم. نگاه کنید آمارای بین المللی رو، 12 میلیارد دلار ما بودجه نظامیمون با امارات مقایسه قابل مقایسه نیست. ما 1/4 عربستان بودجه نظامی داریم. این همه تهدید تو منطقه داریم، افغانستان ناام، پاکستان ناام، عراق ناام، سوریه ناام. با این بودجه کم ارتش و سپاه باید امنیت ایجاد کنن، با نیرو انتظامی ستایی کشور رو بسازند، کار فرهنگی کنن، علم تولید کنن، کتکم بخورن. بعد طرف تو دانشگاه داره چی کار میکنه؟ چی داری درس میدی؟ یه سری متون ترجمه شده از دانشگاه خارج ورداشتی آورده، تو که تولید نکردی، ترجمه کردی آوردی داری میکنی تو کله بچه مردم، دو قرتونی بهت هم باقیه. تو استاد اقتصادی باید طرح میدادی چجوری اقتصاد حل بشه، تو استاد علوم سیاسی باید مشکل حل میکردی، تو استاد فرهنگی، تو استاد تکنولوژی. هر چی رو حل میکنن ربطش میدن به اسلام. اسلام مقصره، اسلام مقصره. خروجی اسلام حججی، خروج اسلام، کسی است جوانه تا تو شهر بلند میشه میره با چهار تا جوان دیگه تو روستاها کار سازندگی میکنه برای مردم مستضعف، میاد برمیگرده تو شهر خودش با پول جیب خودش چهار تا کار فرهنگی تهیه میکنه میره کنار نماز جمعه وای میسته میده دست مردم، از عزت و شرف و ناموس میخواد دفاع کنه، بلند میشه همسر جوانش رو میذاره، نوزادش رو میذاره، بلند میشه میره سرش بریده میشه. اسلام اینو گفته. اسلام یه همچین خانواده ای، پدر راننده تاکسی، مادر خونه دار. به خروجی فقه اینه، خروجی زندگی و حیات اسلامی مبتنی بر نگاه قرآن اینه. حالا اگر دوتا دختر رفتن نشستن فلان سریالی که 13 قسمت فلان مثلا دختر نمیدونم آمریکایی خاطرات چگونگی خودکشی خودش رو برداشته تعریف کرده، یه کارگردان مریضی بلند شده تبدیلش کرده به سریال، دیدش دختر دبیرستانی دانشجو تو ایران میشینن میبینن بعد میرن خودکشی میکنن، این تفسیر فقهه؟ آمار فحشا بالاست، اسلام گفته اینجوری؟ باز همین سازمان امنیتی، سازمان اطلاعات سپاه، یه شبکه رو زد که CIA پشتش بود، دخترها ایرانی رو قاچاق میکردن به دبی و به مالزی. یه فیلم مستند ازش ساخته شد دو ماه پیش به اسم فیلم پول و پر. من برای رونماییش دعوت شدم حوزه هنری. این فیلم که میبینید قاضی پرونده‌ام اونجا بود، اون حکم اعدام اون یارو صادر شده، حکم اونم اون خانم هم گرگون مثلا 10 سال صادر شده، اون یارو هم که عامل CIA اون مرده اونم که حکمش اعدام بوده. خب پروژه چیه؟ دختره تو اون فیلم میگه، میگه مادر این، تو مادرش که از زنای بدکاری قبل از انقلاب بوده، میره آمریکا، بعد اونجا CIA رو کار سوار میشه و این پسرشو میفرسته. حرف CIA این بوده میری اونجا از دختر شیعه پول در میاری. ببینید موضوع با آزادی جوان ها شما مخالفید، کی با آزادی جوان ها مخالف؟ وقتی که میدون میدی به نفسانیاتی که CIA میاد پشتش وای میسه، آقا بذار جوان هر جوری میخواد عمل کنه خیلی خوب، بعد چی میشه؟ دختر معصوم رو به فساد میکشن، میبرنش تو دبی و تو مالزی. فیلمو ببینید، حالا فیلم چون بخش عمده از صحنه هاش به خاطر اینکه اخلاق اجتماعی رو جریحه دار میکرد حذف شد، این 40 دقیقه که مونده خلاصه شده شد. اصل فیلم فاجعه بود ولی این تیکش مونده. طرف میگه بابا یارو گفته میری از دخترش یه پول در میاری، CIA طرح فسادش اینه تو این مملکت. بعد شرع اینو میگه که باید مقابله کنی، قانون اینو میگه، تهدیدی که دشمن نشسته اونجا توطئه کرده که بیاد دختر جامعه ما رو به فساد بکشونه اینو میخواد بهش برخورد کنه. طرف میگه شما با آزادی های جوان ها مخالفید، اینم رهاورد 40 سال حکومت اسلامی، فحشا زیاد شده. فحشا کجا زیاد شده؟ چرا بلند میشه جف سازی میکنید؟ بله ما قبول داریم لایه های پایین جامعه فساد داخلش هست، اینم حاصل لیبرالیزمه، اصلا ربطی به اسلام نداره، چون جوان ها رو منع کردید براشون تفریح ایجاد نکردید، چه کار باید میکردید؟ دیسکوتک و کازینو و نایت کلاب خوب بله سر غرب برده؟ به زنها ظلم کردید. چند درصد دانشجوی ما دختره؟ تو همین دانشگاه بین 60 تا 70 درصد دانشجوی ما خانوما هستن. کجای دنیا دانشجوی دخترش از دانشجوی پسرش بیشتره؟ دختر جامعه ما شرف داره، عزت داره، خودشو میپوشونه چون قرآن فرموده. این ملت چون ملت حلال زاده است، چقدر لیبرال ها فوش دادن سه سال گذشته به من که من نقشه خانوادگی سازمان ملل رو نشون دادم. مگه من چیکار کردم؟ من تو دانشگاه تهران فقط گفتم آقا سازمان ملل 7 تا مؤسسه بخش خصوصی رو گذاشته بهش پروژه بده، گفتم تعریف کن تبیین کن چه بلای سر جامعه جهانی اومده. گفتن آقا زن آزادی داره بیداد میکنه. 93 94 95 96 97 امسال 2017 که اردیبهشت منتشر شد آمارو ببینید، آمریکای لاتین که به لجن کشیده شده 84 درصد کلمبیایی ها زن آزادن. همجوری بگیرید بقیه کشورهاشون به پایین دیگه، تا برزیل و کجا. اروپا بالاترین آمارش پارسال 76 درصد بوده، کشور فرانسه امسال شده 56 درصد، شده 57 درصد. فرانسوی 57 درصد مشکل زن آزادگی داره. همینجوری دیگه آمریکا 9 درصد، انگلیس 1 درصد، همینجوری آلمان چقدر میاد. تو منطقه ما ترکیه 3 درصد آمار اینجوری داره. خب ما افغانی ها، عراقی ها، کشورهایی هستیم که آقا خودشون دارن میگن که این ملت حلال زاده است. چهار تا فساد لایه زیر جامعه را میبینی درست، ما که رد نمی کنیم چطور، اونم البته تقصیر همون فرهنگ لیبرالیه. اما این ملتی که اینجوری میلیون میلیونی بلند میشه میره راهپیمای 40، این ملتی که جوانش اینجوری میره سرش بریده میشه، این ملتی که افتخار تو همین مشهد چقدر شهید مدافع حرم ایرانی و افغانی داری، همین دانشگاه چند تا شهید مدافع حرم داره؟ آقا چند تا شهید مدافع حرم داره این دانشگاه؟ 8 تا. 8 تا. 8 تا مردی که برای حفظ شرف و عزت و ناموسش نه داخل ایران نه در خرمشهر و آبادان توی سوریه و عراق شهید شده. این ملت یه ویژگی داره، حتی اونیش که خیلی اعتقاد به اسلام نداره، اونیش که خیلی اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی نداره، اونم مسئلهش دعوش حلال زادگیه. هر کسی به این افتخار میکنه که حلال زاده باشه. یه دختر این مملکت شرف داره، عزت داره، افتخار میکنه که بچهش حلال زاده باشه. یه مرد جوان تو این مملکت غیرت داره، حساس رو این که بچهش مال خودش باشه. فحشا رهاورد اسلامه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگیم مثلا ما دهنمون بسته است این حرفا رو بزنیم. کی میگه؟ آمریکا بین 400 تا 500 میلیون پیج پرن داره. تو جمهوری اسلامی پیج پرن رسمی وجود داره؟ اون فرهنگه که هیچ گناهی، هیچ کبیره‌ای درش حرام نیست، همه چیز مباهه. اسمش لیبرالیسمه. لیبرالیسم یعنی نه حرامی، نه واجبی، نه مکروهی، نه مستحبی، هیچ چیز، همه چیز مباهه. نه مکروه، نه مستحب، نه حرام، نه حلال. همه چیز مباهه. بعد اینا میکنن چماق، دو تا دختر بدکاره یه جا باشه، دو نفر یه جا خودکشی کنن، یه جا یه کسی یه جنایتی کنه علیه کودکی، اسلام نتوانست، شما فاسدید، فلان، همه شما تو سر اسلام. ببین تو لیبرال بری بالا بیای پایین، دست ما پرتره. بعد من بالا میشم میام تو دانشگاه خودت اونجا، بعد رو پرده به دانشجوات نشون میدم که آمریکا بین 400 تا 500 میلیون پیج فرم داره، بعد خودشون میگن 89% مصرف کننده های اون 400 میلیون پیج پر خود آمریکاییه. اونا که دیگه زناشون رو تو حجاب قرار ندادن که چشم مردا حریص بشه. فحشا ندیدی که حالا بلنشین چارچوبو ببینی. اگر ما مشکل داریم به خاطر اقتصاد ربویه، اقتصاد ربوی هم تقصیر شما استاد اقتصاد دانشگاه ها بوده. هیچ وقت تو هیچ دوره در تاریخ جمهوری اسلامی غیر استاد اقتصاد گذاشتن بالا سر وزارت اقتصاد بانک مرکزی؟ یکی از جایی که همیشه متخصص همون فن رو گذاشتن استاد اقتصاد بودن. اگر اقتصاد این مملکت خرابه به خاطر استاد اقتصادیه که از دانشگاه ها آوردن بیرون گذاشتن بالا سر اقتصاد. منم که 10 سال دارم تو این مملکت داد میزنم که آقا ریشه این علم اقتصاد تو رباست. وقتی جوهر این علم اقتصاد رباست، وقتی که 240-250 سال پیش یکی از بانیان این علم اقتصاد یعنی آقای آدم اسمیت که میخواست نظریه اقتصاد بازار آزاد رو بده، گیر داشت که این بازار نمیتونه فری مارکت یعنی آزاد باشه چون دین نمیذاره. این وقتی میگن فری مارکت منظورشون اقتصاد مارکسیستی بسته نیست روبروی اون، منظورشون از فری مارکت اقتصادی است که از دین آزاده. چی گفت دوستش؟ این گیر داشت که آدم اسمیت، دوستش جرمی بنتام یه کتاب براش نوشت، مجموعه نامه هاشه که به این زد، به همین آدم اسمیت. گفت آقای آدم اسمیت میشه حل کرد این رو به شرطی که ما ربا رو شیوع بدیم. A defense of usury، دفاع از ربا. اساس علم اقتصاد لیبرالی، اساس نظریه های آقای آدم اسمیت، اساس نظریه آقای جرمی بنتام رو اینه که شریعت رو از معیشت مردم جدا کنید. مردم میخواد بازار آزاد داشته باشید باید ربا شیوع پیدا کنه. خدا چی میگه؟ خدا میگه ربا رو بری بالا بیای پایین، من به محاق میبرم. اگر ما امروز زندگی اقتصادی مردم برکت نداره، من که 10 سال پیش با تمام مستندات اعلام کردم چون اقتصاد جمهوری اسلامی ربویه. اون روز که ما میگفتیم متهم میشدیم که جمهوری اسلامی رو داریم میبریم زیر سوال، امروز مرجع تقلیدی نیست که اون حرفو نزنه. فقط سال گذشته سال 1395 61 بار 7 مرجع تقلید فقط توی قم گفتن که سیستم ربویه. 61 بار، یعنی اگه 51 بار میگفتن میشد هفته یک بار، سال 51 هفته است. ولی هر تقریبا 4 روز یک بار مراجع فرمودن که سیستم بانکی ما ربویه. رهبری فرموده سیستم بانک ما ربویه. امام راحل که 33 سال پیش فرمود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. میدونید چرا مردم مشکل داریم؟ مردم چرا ما در قضیه قاسم سلیمانی موفقیم؟ چرا در قضیه حسن ترالی با قدم تولید موشک موفقیم؟ چرا ما خیلی جای دیگه موفقیم؟ چرا اینجا موفق نیستیم؟ چرا هر چی مردم میدونن کمتر به زندگیشون میتونن برسن؟ چون اساس اقتصادمون پولیه که این پول پول بدون پشتوانه است، مبتنی بر اقتصاد دلار مبناست. خود رهبری آستینش زده بالا اومده تو صحنه، حتی به پوتین یک ماه پیش گفت میخواهید نجات پیدا کنید شما روس‌ها، دلار رو از اقتصادتون بذارید کنار. محکم رهبری وایساده که دلار باید از اقتصاد ما بره کنار. دلار پولی است که پشتوانه نداره، کاغذ بی ارزشه، پدر اقتصاد دنیا رو داره در میاره، از جمله پدر اقتصاد ما. 28 شهریور پارسال در دیدار فرماندهان سپاه فرمود، 28 شهریور سال 95 فرمود اگر این ملت و مسئولین بتوانند کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند. دشمن الان برید به بعضی از آقایون تو دانشگاه تهران و جای دیگه ببینید، دشمن آمریکا کی شد؟ دشمن به علم داره توهین میکنه، داره مبتنی بر علم عمل میکنه. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. جادوی پولی مالی دشمن چیه؟ آه میبینید اینو میدی تو دستگاه، از بر میاد درون میشه یه ترابل چک 100,000 تومانی، میتونی باشه 100,000 تومان بری خرید کنی. بنده خدا زکریای رازی چشمشو گذاشت این قضیه، داشت کور میشد از بس تو شیمی آزمایش کرد که فلز قرمز یعنی مس رو بکنه طلا، نتونست. بالاخره اگر اون طلا هم نمیشد حداقل مس بود. ادبیات ما چی میگه؟ نمیدونم مس وجودت رو تبدیل به زر کن. اما تو ادبیات ما دیگه. اما امروز شعبده بازی میکنن، کاغذ بی ارزش رو میکنن 10 دلاری، میکنن تراول چک 100,000 تومانی. پشتش طلا نیست. اینه که برکت وجود نداره تو زندگی مردم. ریشه این توی اسلام نیست. اسلام راه حلش رو داده. و الا آقای دوگین رو روسیه فرستاد اومد اینجا، همینی که این دفعه تو راهپیمای اربعین هم رفته بود. عالی ترین تئوریسین روس هاست. آقا چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ بهش گفتن آقا باید ربا رو تو روسیه بزنید. فرانسویا بلند شدن اومدن اینجا گفتن ما 2.2 تریلیون دلار بدهی داریم. از 60 تریلیون دلار بدهی دنیا 2.2 تریلیون دلار بدهی ماست. چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ بهش گفتن تو قم میرید ربا رو از بانکتون میزنید. آمریکایی‌ها اینجا اومدن گفتن آقا چه خاکی تو سرمون بریزید؟ گفت آقا ربا رو بزنید. یه عالم بزرگ اهل سنتیه به نام استاد شیخ عمران حسین. ایشون 4 تا کتاب تو آمریکا زندگی می‌کرد. 4 تا کتاب به زبان انگلیسی در مورد ربا نوشت. آمریکا فهمید اوه 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 این تقریباً پاشنه آشیلو گرفته، داره بیچاره‌شون می‌کنه. بنده خدا رو دیپورتش کردن، این رفت مالزی. پارسال اینجا بود این استاد عمران حسین. یه جلسه اومد توی مرکز ما برای دانشجوهای ما در قضیه زدن ربا و اینکه دلار پدر دنیا رو درآورده صحبت کرد. حول اون نامه‌ای که به مقام معظم رهبری نوشت، نامش توی مشرق و تسلیم منتشر شد، اگه جستجو کنید پارسال، اونجا به رهبری میگه دنیا رو از دست دلار نجات بدید. شما فقط شما ایرانی ها میتونید دلار رو تا نزنید جهان نجات پیدا نمیکنه. این عالم بزرگ اهل سنت خیلی نکات بر ارزنده ای تو اون کتاباش، تو 4 تا کتاب داره. شنیدم 4 تا کتابش مثل ترجمه شده، من در حال ترجمه است. نامه رو حتما بخونید. نامه 4-5 صفحه‌ایه که به رهبری نوشت سرگشاده پارسال که ایران بود. رهبری تو این دیدار به پوتین گفتش که دلار رو باید بزنی. رئیس جمهور چین اومد اینجا، به رئیس جمهور چین گفت ببین دلار رو باید بزنی. هند اومد اینجا، به هند گفت میخواد نجات پیدا کنید دلار رو باید بزنید. برزیلی اومد اینجا گفت آقا چیکار کنیم؟ خب دلار رو باید بزنید. آستینشو زده بالا 5-6 ساله. هر کی میگه آقا میخواد نجات پیدا کنید. آمریکا تورمش 400%. مایک ملونی میگه، من نمیگم. مایک ملونی میگه تورم آمریکا 400%. اما چرا بروز نداره؟ چون آمریکا تورمشو صادر میکنه. چجوری صادر میکنه؟ پولش مبنای اقتصاد سایر کشورهای دنیاست. هر کشوری دلار آمریکا رو میگیره مبنای اقتصاد خودش، بخشی از این تورم صادر میشه اونجا. 100 تا کشور هر کدوم 4% جذب کنن میشه 400%، تورم آمریکا صفر میشه. مایک ملونی اونجا میگه اگر دنیا کار با دلار بذاره کنار، این دلارها بر میگرده تو خاک آمریکا، آمریکا تو یک هفته متلاشی میشه. چرا آمریکا فشار میاره تو کاتسا و ایسا؟ چون رهبر این مملکت یک نفری داره چیکار میکنه؟ به رئیس جمهور چین میگه، رئیس جمهور چین رفت چیکار کرد؟ رفت قرارداد عظیمی رو که شروع کردن با روس‌ها گذاشتن برای 25 سال نفت و گاز میخوان بخرن با تلاست، نه با روبل نه با یوان. نگاه کنید تو قراردادش میگه همین اول شهریور امسال همه کشورهای دنیا دارن میرن به این سمت که دلار بذارن کنار. خب شیشه عمر آمریکا تو این آمریکا مجبور ما رو بیا تحریم کنه دیگه. تو بلند شد یه طراحی کردی تمام دنیا رو داره تحریک می‌کنی میگه برید به این سمت. خب دولت یه اقدام انقلابی کرد دو هفته پیش دو سه هفته پیش ما اول رئیس جمهور بلند شد رفت ترکیه اولین قرارداد پیمان پولی دو جانبه رو بسته شد که ما هم دیگه با تک تک کشورها دیگه دلار رو بذاریم کنار پیمان پولی دو جانبه داشته باشیم. طرحی که 10 سال داره رهبری داد میزنه. خب توی چنین شرایطی معلومه که دشمن صداش در میاد که ما این کارو بکنیم. پس باید چه کار میکرد مبتنی بر طرح آقای نیکولاس برنز؟ نفرت از اسلام در دل مردم زیاد میشد. از اون 5 تا نفرت ها در آنفولانزای نیویورکی مردم از اسلام نفرت پیدا میکرد. دوم مردم از ایرانی بودن خودشون نفرت پیدا میکردن. سوم مردم از مسئولین کشور نفرت پیدا میکردن. چهارم مردم از همدیگه نفرت پیدا میکردن، به جان هم میافتادن، جوک درست میکردن، از این دست موارد. جوانان عزیز، استراتژی آنفولانزای نیویورکی 1386 که شروع شد توی فروردین، اولین فیلمی که براش ساختن فیلم 301 بود دیگه، تخریب تاریخ ایران و اینکه ایران مثلا کریه بوده اونجوری بوده اونجوری بوده، همینه که این باستانگرایی قضیه کوروش اینجوری میان رسانه هاشون جامعه ایرانو بریزن به هم، اینا دو تا فیلم 300 ساختن علیه ما و تخریب کردن. من 28 سال پیش 30 سال پیش که در دانشگاه فرماندهی نیروهای نظامی استاد تاریخ استراتژی بودم، خب تقریبا اندازه من کسی این دوره تاریخ باستان رو تو بخش تاریخ استراتژی و تاریخ اون حکومت‌ها درس رسمی نداشته تو دانشگاه دیگه اون موقع. این بود که تلویزیون هر وقت این موارد مطرح می‌شد من باید می‌رفتم می‌نشستم تو تلویزیون می‌گفتم آقا این فیلم 300 کجاش اشکال داره، اون یکیش کجاش اشکال داره، این موارد، و با سند تاریخی از کتاب‌های دانشگاه نظامی خودشون ثابت می‌کردن که این دروغه، این چیزی که تو این فیلم 300 ساختی که اینجوری بوده، که اصلا شما تونستید با ایرانی‌ها اینجوری توی یونان مبارزه کنید و ایرانی‌ها چجوری شما رو شکست دادن اونجا. اولین فیلمی که ساختن فیلم 301 بود. خب می‌دونید شخصیتی که اونجا نشون میدن از خشایار بسیار کریه. 6 ماه قبلش فیلم دیگه ساخته بودن که خشایار داماد یهود شوهر استر، اینکه قبرش توی همدانه، این خانم استر زن مقدس یهود. اسم فیلمش اینه One Night with the King، یک شب با شاه، و در اون فیلم خشایار بسیار وجیهه. خب دروغتون اینجا در میاد، توی هالیوود توی 6 ماه با 6 ماه فاصله دو تا فیلم ساخته میشه در مورد یه نفر، یه جا کریهه یه جا خیلی به قول معروف وجیهه. آنفولانزای نیویورکی اثرش کی خودشو نشون داد؟ 2 سال بعد در ماجرای فتنه. یعنی کار کرده بود توی اون قضايا و این نفرت رو شکل داده بود تو لایه‌های گوناگون. خب سال 86 این جواب نداد. آنفولانزای نیویورکی اونجوری که فکرشو میکردن زود جواب بده جواب نداد، به 2 سال بعد کشیده شد. سال 1987 آمریکایی‌ها دو تا استراتژی دیگه دادن، برعکس قورباغه که زنده میذارنش آب پز میشه، مار وقتی بخوان یه جایی مار ماری باشه بگیرنش چیکار میکنن؟ داخل هواپیما، توی ساک کسی، جبه کسی، یه کسی ممکنه یه مار با خودش همراهش بوده برده باشه توی هواپیما، توی فیلم‌های سینمایی می‌بینید. چیکار می‌کنن که این مار رو بگیرن به بقیه صدمه نزنه؟ دمای داخل هواپیما رو میارن در حد مثلا چند درجه زیر صفر، در حدی که مار سر میشه، لمس میشه، میمونه. بعد میرن درش می‌دارن. تو مار خونسرد دیگه. توی زیردریایی اگر یه دفعه توی غذا و مواد غذایی و میوه و صندوق‌ها اینا یه ماری بوده باشه، دستورالعمل اینه که درجه دما رو میارن به شدت پایین، بعد همه با پتو و لباس گرم میرن میگردن دنبالش، بالاخره پیداش میکنن دیگه، اون به کسی نمیتونه تعرض کنه. این اسمش اسنک استراتژیه. در اسنک استراتژی طرح اینا این بود که جمهوری اسلامی رو کاری کنن، حالا که نشد محیط بین الملل رو داغ کرد که این داخلش آب پز بشه، برعکس فریز بشه، که خب جواب نداد. گفتن برگردیم سر اون گفتگوهای انتقادی مثل هویج چماق، این دفعه بهش هویج بدیم ولی سمی، بهش امتیاز بدیم اما هویج سمی. که خب کیهان 6-7 مقاله کامل در مورد این هویج سمی رفت و جوانبش مشخص شد. رسید به سال 88، فتنه که شد، گفتن خب جمهوری اسلامی با دست خودش براندازی شروع شد. پروژه آژاکس 2 رو رقم زدن. آژاکس 1 میشد کاری که علیه مرحوم مصدق شد در ماجرای کودتای 28 مرداد. اونجا مرحوم مصدق رو کاری کردن خودکشی سیاسی کرد، به این میگن پروژه آژاکس. تو ادبیات یونانی آژاکس خودکشی میکنه، اون شمشیر رو میذاره رو ماسای ساحل، خودش میفته رو شمشیر، خودش با شمشیر رو که تو جنگ پیروز شده به دست آورده خودکشی میکنه. حالا عامل پیروزی وقتی میشه عامل کشته شدن فرد، اینو توی استراتژی بهش میگن استراتژی آژاکس. مصدق در ملی کردن صنعت نفت موفق بود، اما با همین موفقیت کاری کردن که خودکشی سیاسی کرد تو کودتا. جمهوری اسلامی هم یه انتخاباتی رقم زده، 40 میلیون نفر اومدن رای دادن، اما با همین موفقیت باید جمهوری اسلامی خودکشی می‌کرد. شد آژاکس 2 که خب دیدید 8 ماه طول کشید تا روز معاهده‌ای که مردم اومدن تو خیابون و ماجرا فیصله پیدا کرد. آمریکایی‌ها دیدن که نه، این اینجوری جواب نمیده، رفتن به سمت فشارهای گسترده‌تر. این فشارهای گسترده‌تر که از حوصله جلسه ما خارجه، دیگه علنی بود. هواپیمای آرکیو میومد، هواپیمای ایگل میومد، همه رو می‌زدن می‌گرفتنش. دانشمندا هسته‌ای رو ترور کردن. با ویروس استکسنت حمله گسترده به تاسیسات نتنس کردن که فیلمشو پارسال ساختن، 2 ساعت فیلم مستند، همه مسئولین امنیتیشون نشستن جلوی دوربین گفتن که چجور میلیاردها دلار به تاسیسات اتمی ما تو نتنس، میدونی سانتریفیوژا خب سال سری میچرخه. این ویروس وقتی اومده بود مدیریت اون تاسیسات دست گرفته بود، جوی دور سانتریفیوژا رو تند کرد که همه ذوب شده بودن. ما میلیاردها دلار اونجا صدمه خوردیم. یعنی ضربه ای که تو این قضیه که تو فیلم زیرو دیز، این فیلمو حتما آقایون خانوما میتونن ببینن، خیلی اطلاعات خوبی بهتون میده. آمریکایی‌ها دانشمند هسته رو ترور کردن، به حمله مستقیم نظامی کردن با هواپیماشون، ویروس استکس نت فرستادن، همین کار رو انجام دادن، نشد، تحریم‌ها رو گسترش دادن. سند رو در 1187 منتشر کرده بودن اول اوباما، که دیگه حالا تو آخر مثلا دوره اول اوباما دیگه اجرایی شدنش بعد از این تهدیدها شروع شد، به اسم دایم پارادایم. دایم پارادایم فشار چهار جانبه. دایم کوچکترین سکه توی آمریکاست، یعنی از پنی و سنت هم کمتره. دایم اینجا مخفف DIME، دیش دیپلماتیک، آیش اینفورمیشنال و اطلاعاتی، امش میلیتاری، ایش هم اکانومی و اقتصادی. در پارادایم دایم میگه که باید کاری کنیم که ایران کاملا به زانو در بیاد. یه طرحی دادن اون موقع، برداشت یوترن، یعنی دور برگردون، داخل همین سند میگه. توی این سندی که مرکز سیاست دو حزبی آمریکا تهیه کرده، یکی از اون سندهایی که اصلا علیه ما توطئه نیست و ما توهم توطئه داریم، از این سندها صدها و هزاران موردش تو فضای سایبر وجود داره که مغزهای پیچیده‌شون تو مرکز تصمیم سازیشون نشستن گفتن توطئه کردن که چجوری باید جمهوری اسلامی رو بزنیم. اینجا میگه یوترن باید برداشته بشه، این دور برگردون که ایران میتونه دور بزنه. این یوترن وقتی برداشته شد، که سال 90 دیدید که میگفتن باید چیزی میفروختیم یا میخریدیم، با چمدون پولا رو برمیگردوندیم به کشور، به خاطر این استراتژی بود. این استراتژی رسید به سال 1992 با دولت جدیدی که در ایران سر کار آمد. ما برگشتیم به سال 80، دوباره هویج و چماق، چون رفتیم پای میز مذاکره گفتن خب یه چیزی به نام هویج بهتون میدیم، چماق هم بالا نگه میداریم، همه گزینه‌ها روی میزه. اون جمله‌ای که اون موقع میشنیدید 4 سال پیش، هی کری میگفت، نمیدونم لئون پانتا میگفت، خود سوزان رایس میگفت، یکی یا خود اوباما میگفت که همه چی روی گزینه‌ها روی میزه، که اینجا شده بود موجب شوخی و براش سرود درست کرده بودن در مورد گزینه‌های متقابل. این منظور همون گزینه، همون چماقه بود که یکی چماق گرفته بالا از یه برم هویج رو. ما دوباره برگشتیم به استراتژی هویج و چماق. بالاخره 4 سال مذاکره و موارد دیگه و بعدم تصویب برجام و رسید به پارسال. کار که تمام شد تا اینکه پارسال کاتسا شروع شد، تتومان سیدا، و امسال تصویب شد در مرداد ما و اجراش از 11 بهمن دو هفته پیش شروع شده تحت عنوان کاتسا. الان رسیدیم به بشقاب لکلک. انیمیشنی رو دیدید که مبتنی بر یه افسانه است که لکلک دعوت شد به مهمانی و ضیافت روباهه. روباهه جلوش بشقاب گذاشت و این با منقارش نمیتونست. مهمانی دعوت شده بود، ببین، بهش کم محلی نکرده بود، دعوتش کرده بود. مهمانی دعوت شده بود. در جلسه و مجلس مهمانی روی میزش این غذایا بود، غذا بود، اما نمیتونست بخوره. نتیجه فاجعه بار این شد که از مهمانی با شکم گرسنه رفت بیرون. آمریکایی‌ها این بازی را قبلا علیه ونزوئلا انجام داده بودند و ما 7-8 سال پیش کاریکاتورهای اینو توی فضای سایبر میدیدیم که چاوز رو میکشن، یه منقار درازی داره با اوباما، بعد این دعوت شده هر چی میخواد، چون چاوز نفت میفروخت، چون آمریکا بخش عمده از نفتش رو از ونزوئلا وارد میکرد، اما کشور ونزوئلا نمیتونست از موهبت‌های اون تعامل استفاده کنه. ما هم الان بلایی که سر کشورمون اومده این که رفتیم به سمت بشقاب لکلک. این بشقاب لک لک معناش اینه که از این به بعد ما با دنیا مراوده داریم، اما نمیتونیم از سفره جهانی استفاده کنیم. ببینید ساده تعریفش این بود: تا دیروز من تحریم بودم، حق نداشتم سمت شما بیام. شما کسبه محلید، مغازه دارید، سبزی فروشید، راننده تاکسی هستید، نونوایید، من سمت شما اجازه نداشتم بیام. خب الان برعکس شده، الان من دیگه تحریم نیستم، من میام سمت مغازه شما، شما حق ندارید چیزی به من بفروشید. اینه که همه تحریم شدن. اینا وقتی میان تو کاتسا میگن که ایران تحریم، بعد سپاه تحریم. خب سپاه 100,000 نفر هم. این 100,000 نفر میخواد تحریم کنی، کل اون 10 میلیون بسیج رو تحریم کردی دیگه، با اینا ارتباط داره. خب از هیچی کل کشور رو تحریم کردی دیگه. همینجوری وقتی اومدی گفتی که هر کی با ایران معامله کنه سر این قضايا تو کاتسا، همون تحریم ها علیه او هم اعمال میشه. خب همه میترسن دیگه. به قول وزیر خارجه میگفتش که این بزرگترین پروژه ایران هراسی اقتصادیه، یعنی همه رو جوری بترسونن از مراوده با ما که دچار مشکل بشن. من البته به آینده کار خوشبینم، از این جهت که آمریکا با این اشتباهی که کرده، چون ما تخصصی متن نشستیم، همه سوابقش و جوانبش و همه حواشیش رو کامل مطالعه کردیم، بررسی ما نشون میده که این 3-4 سال آینده وضعیت پروژه تحریم در جهان به یک پروژه شکست خورده تبدیل میشه، چون آمریکایی‌ها با این بازی که شروع کردن همه دنیا رو تحریم کردن، نه فقط ما رو. در قضیه کره شمالی و چین، در قضیه روسیه و اوکراین، در قضیه سوریه، در قضیه یمن، در قضیه ونزوئلا، در قضیه کوبا، همه دنیا رو تحریم کردن، نه فقط این کشورا که اسپردن. هر کی با اینا میخواد کار کنه، خب معلومه دیگه. یه بار شما تو محل میگید فقط عباسی تحریم شده است، یه بار همه شمایی که اینجا هستید تحریم شدید نسبت به من. آمریکا میخواد به چی برسه؟ این دست و پا زدن بی حساب کتابه. با همه این فشارهاش 5 تا پیروزی رو فقط امروز شما میبینید. 1، راهپیمایی 40. بزرگترین تجمعی که رو کره زمین میتواند صورت بگیرد و پیام سیاسی داشته باشه و علیه کپیتالیسم و سرمایه گرایی و لیبرالیسم باشه. این تمدن سازه. مردم میرن و میان، یه هتل نیست، مردم میرن و میان با حداقل. اونا یه سری هستن پای مردم رو ماساژ میدن. کجای علوم اجتماعی و جامعه شناسی میتونید همچین جامعه رو طراحی کنید که مردم برای اینکه دیگری بیاد ببرنش خونه‌شون و سرد و گرم مثلا زندگی رو کشیده باشن، تو یک سال آماده کرده باشن که هزینه کنن برای این کسای بلندشن برن. هر کی هم میره، خب اونجا هوا خرابه، گرد و خاک و همه میان با سرماخوردگی و هزار و یک، ولی یه عشقی داره، یک صفایی داره، یک تحولی در افراد ایجاد میشه. این آقایونی که علمای حوزوی یا اساتید دانشگاهی و هنرمندا هستن میرن میان، چون من متاسفانه بی سعادت بودم نتونستم برم، توفیق نداشتم، وقتی میان میان میگن فلانی نمیدونی چه بعد من میبینم این آدم رو تو علم، من تو دانشگاه میشناختم، این خودش یه سر و گردن به قول معروف از خیلی از علمای طراز نمیدونم کجا بالاتره، ولی چی شده این اینجوری دچار تحول شده؟ اون هنرمنده آقای قدیریان یه چند سالی عمر گذاشت در مورد کربلا یه سری تابلو نقاشی عظیم کشید. خب شما میدید طراح صحنه سریال ملک سلیمان و حضرت مریم و یه ذهن خلاق عظیمی داره تو این قضايا. 2 سال پیش رفت راهپیمایی 40 اومد، بعد شنیدم که در رو به خودش بسته، 3 ماه تمام تابلوها رو پاک کرده. نتونستن زنگ بزنن بگم آقا فلان چی شده، چرا؟ یه چی کاری کرده بود باش 40، 21 تابلو کشید و تمام تابلوهاش 2/3 آسمون، 1/3 زمینه. و در این تابلوهاش که از آسمون ماجرای کربلا رو نگاه کرده، یه لطافتی. خب اون تابلوی قبلش همه خشونت دیگه، شمشیر و جنگ و زد و خورد و فیلمای اکشن، اما این بار گفتن چی شد؟ گفت رفتم اونجا، کلن هر چی ذهنیت نسبت به کربلا داشتم زیر و رو شد. ببینید هنرمند رو توی یک هفته که میره میاد زیر و رو میکنه، استاد دانشگاه رو زیر و رو میکنه، عالم حوزه رو زیر و رو میکنه، مردم جوونا ماشاءالله. این پیروزی، پیروزی است که هیچ برنامه‌ریزی براش نشد، ولی خدای انقلاب اسلامی که این انقلاب رو هواشو داره اینجا، اون اینو رقم زد. پیروزی دوم این بود که جوونا 102 سال پیش تجزیه کردن امپراتوری عثمانی رو تو جنگ جهانی دوم و کشورهای متعدد به وجود آوردن، 102 سال دارن از نون اون میخورند که تجزیه و جنگ و دعوا و زد و خورد و اختلاف. نظام وایساد جلوی تجزیه و اعلام کرد ما حتی اگه به جنگ بکشه نمیذاریم کشوری جدا بشه اینجوری، چون پشتش اسرائیل و آمریکاست. عربستان شاکی شد، عصبانی نشد. ما جلو این قضیه رو نمیذاریم، جلوشو میگیریم، نمیذاریم اتفاق بیفته. و دیدید که شد. این پیروزی دوم. پیروزی سوم، جوونام، آمریکا شیشه عمرش دلاره. و یکی پس از دیگری کشورها دارن معامله با دلار کنار میذارن. 46% اقتصاد دنیا الان بدون دلار داره انجام میشه. 4 سال دیگه بتونیم همین روند رو ادامه بدیم و دنیا بره به سمتی که دلار رو بذاره کنار، آمریکا عین قالب یخی که گذاشتی توی تابستون رو آسفالت داغ آب میشه، ذوب میشه، آمریکا آب میشه. هیچ کس با شوروی نجنگید تا شوروی پاشید. آمریکا نیاز به جنگ چیزی نداره. آمریکا اینجوری جلو بره کمتر از اسرائیل که گفته شد 25 سال آینده رو نمیبینه. و ما افتخار داریم سردمدار مبارزه با دلاری. جمله رهبری چی بود به فرماندهان سپاه؟ اگر مردم و مسئولان بتوانند کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنند، برای جهان الگو میشن. آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. ببینید جمله رو. ما یه پروژه داریم به نام دکترین دیپلماسی علوی. 450 تا دیدار داشته رهبری در طول 28 سال گذشته. این 450 تا دیدار رو بررسی و تجزیه و تحلیل و آنالیز کردیم. از این 450 دیداری که بوده اومدن دیدار ایشون تو همون اتاق کوچیکی که تلویزیون نشون میده، ایشون این طرف میشینه، اون سران این کشورام روبرو میشینه، پرچم ایرانمون. یه اتاق ساده کوچیکیه. در این 450 تا دیدار که هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی چنین فرصتی تو اون دوره براشون پیش نیومد که اینجوری سران دنیا بیان دیدارشون، سران جای دیگه دنیا هم همچین امکانی نداشتن، ایشون ببینید به تک تک سران این کشورها چی گفته، چه دستورالعملایی داده، اونا رفتن اجرا کردن، چه نتایجی داشته. یکی از ابعاد این کار این بوده که ایشون از یه دوره از 7 8 سال پیش شروع کرده، رهبران دنیا رو ترغیب کرده که دلار رو بذارن کنار. اینا اومدن گله کردن آقا پدرمون در اومده، مشکلاتمون اینجوریه اونجوریه، گفته دلار دلار دلار. این پروژه مدیریت چه رسید امروز؟ این سفر اخیر پوتین هم شما دیدید، دوباره به پوتین گفتش که دلار رو باید بذاریم کنار تا نجات به وجود بیاد. علنی. پس یه پیروزی عظیم با همه این فشارهایی که آمریکا آورده، اون پیروزی اینه که آمریکا مبنای سازوکار حیاتش دلاره. من نمیگم، توریسنای اقتصادیشون میگن. و اگر دلار زده بشه آمریکا نابود میشه. و امروز چشمشو وا کرده دیده 46% اقتصاد جهان دارن دلار میذارن کنار. حتما 4 قسمت مستندی که مایک ملونی با نظر اندیشمندان آمریکایی ساخته، اون 4 قسمت مستند رو ببینید، 4 تا نیم ساعت. من الفینا رو مبسوط درس دادم تو دیویدیا با توضیحاتش، خب حجمش بیشتر میشه. اونجا میگن چطوری آمریکا بدون دلار نابود میشه. این پیروزی سوم ما بوده که علیه لیبرالیسم و علیه کپیتالیسم جلو بردیم و خود آمریکایی میدونن که چه کار کردیم. حالا بقیه‌اش بماند. پیروزی راهپیمایی اربعین، پیروزی جلوگیری از این قضایا رو ممزوجش کنید با پیروزیه که وهابیت شکست خورد. آمریکا اومد این ایدئولوژی انحرافی وهابیت به عنوان اسلام تکفیری رو گذاشت روبروی نسخه اصل انقلاب اسلامی که بگه اسلام سر میبره و جنایت میکنه و اینه و اونه. آقای کذا که اومده شده ولیعهد امروز عربستان که دارن میذارنش جای پدرش، این رسما اعلام کرده ما دیگه ایدئولوژی نفرت انگیز وهابیت رو کنار میذاریم، از این اسلام دفاع نمیکنیم، اسلام معتدل میاریم. که اردوغان بلند شده دیروز بهش گفته تو با اسلام معتدل، گفته این کلمه مال غربیاست. بعد گفته یه شهری درست میکنیم چند برابر نیویورک کنار ساحل دریای احمر، زنا رانندگی کنن، چون تا الان زنا توی عربستان حق رانندگی و رأی ندارن. و یک پاتایای بزرگ دیگه، این جملهشو حتما برید بخونید، عربستان میخواد بره به سمتی که دیگه به قول خودش ایدئولوژی نفرت رو صادر نکنه و بره به سمت لیبرالیسم، بره به سمت. شکست دادیم وهابیت رو، کاری کردیم که اینا 180 در میگن که ایران باید کاری کنه تغییر در رفتارش به وجود بیاد. دقت کنید، تغییر در رفتار در عربستان به وجود اومد. عربستان رو آمریکایی‌ها به نتیجه رسیدن دیگه فایده نداره باهاش ایدئولوژی لیبرالیسم بدن، داعش و القاعده و النصره و بوکو حرام و الشباب، این 70 تا گروه تروریستی وهابی. به این نتیجه رسیدن وهابیت فایده نداره، باید برن به سمت اینکه این منطقه رو لیبرالیزه کنن. آها، خب این پیروزی ماست. پس یک اسلام میتواند، اون اسلامی که میتونه این آدما رو ببره تو راهپیمایی اربعین. این پیروزی پیروزی عظیمیه. ما شکست دادیم وهابیت رو، نه فقط داعش و القاعده رو، تفکر انحرافی وهابیت ممان یک اسلام انحرافی رو به شکست کشیدیم. این خیلی مهمه. یه پیروزی دیگه داشتیم 30 سال پیش، همه ضد اسرائیل بودن تو کشورهای منطقه، همه طرفدار فلسطین بودن به دروغ. الان جهان فقط میدونه یه ایرانه و محور مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی و بقیه قطر، عربستان، کویت، امارات، اردن، مصر، اینا همه نه تنها سفارت داره رژیم صهیونیستی، الان عربستان و رژیم صهیونیستی با هم علیه ایران و علیه لبنان توطئه میکنن. عربستان دیگه به عنوان برادر بزرگه نمیتونه ادعا کنه حامی فلسطینی است و روبروی رژیم صهیونیستی است. این پیروزی پیروزی عظیمیه. اون موقع ما تنها بودیم، الان هم تنهاییم. البته ما خدا پشتمونه. پس ببینید آمریکا این چیزا رو میبینه که بلند میشه کاتسا تصفیه میکنه. یک، راهپیمایی اربعین رو میبینه. دو، زدن دلار رو میبینه. سه، نابودی وهابیت رو میبینه. چهار، جلوگیری از تجزیه منطقه رو میبینه که یه ژنرال ما با کت شلوار میره اونجا میزنه زیر کاسه‌بوزه همه چیز. پنج، میبینه که اسرائیل یک موضع مخالف نداره و میدونه تو تمام کشورهای اسلامی بدنی جامعهشون میفهمن که دولتاشون ضد اسرائیل نیستن و عاملن و طرفدار فلسطین نیستن و متوجه میشن این ایران اصلیه که این کارو میکنه. این دست موارد و پیروزی ها رو بخوام برای شما بشمرم، کنار اون پیروزی که به شما گفتم که ما 39 سال کشور رو روپا نگه داشتیم، هنوز ملت ما افتخارش حلال زادگی شه. لیبرال ها میان میگن که نه شکست خوردیم نشد، چرا نمیگه که دنیا اقتصادش به هم ریخته؟ نکته آخرم اینه جوون، 62 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. اگر به من و شما گفتن وضع محیط زیست رو میبینید به خاطر اسلام، وضع اقتصاد رو میبینید چون اسلام پیاده شده، همه چیز رو علیه کازکوزار علیه اسلام سر ملت و نظام میشکنن، عنایت داشته باشید اقتصاد جهان 62 تریلیون دلار بدهی داره. 62 تریلیون دلاری که بدهی داره نقشه رو میبینید، توی این 62 تریلیون دلار کشورهایی که به رنگ قرمز درآمدن اقتصادشون دچار مشکل جدیه. استاد لیبرال دانشگاه ما صدا اینو در نمیاره، بعضیا نونشون تو این قضیه است، رسما گفتن. یعنی آقای والرشتاین سال 92 93 بردن ایران، بردنش تو وزارت خارجه، بهش گفتن که نری فردا، چون فرداش دانشگاه تهران سخنرانی داشت، نری فردا تو دانشگاه تهران همون پروژه‌ای که تو آمریکا داری کار می‌کنی که لیبرالیسم و کپیتالیسم داره میپاشه اونو بگی، علیه ما تو دولت استفاده می‌کنن. من مجبور شدم برم بشینم تو تلویزیون بگم آقا وقتی نمیتونید یه آدمی رو بیارید که این پروژه‌اش اینه که آمریکا داره نابود میشه، میرید میارتش بهش تو وزارت خارجه میگی مبادا بری این حرفو فردا بزنی علیه ما استفاده میشه، خب مردم خودشون کتابا اینه که دارن میبینن، الغا کردن در جامعه ما که ما چون با آمریکا و غرب رابطه نداریم این مشکلاتو داریم، الغا کردن به جامعه که ما چون در تحریم بودیم این مشکلاتو داریم. مردم همون روزی که ما رفت دولت جدیدی آوردیم سر کار که رفت مذاکره کرد سال 92، همون روز آمریکا مهمترین شهر صنعتیش یعنی شهر دیترویت ورشکست شد. یعنی در تیر ماه 1392 مهمترین شهر صنعتی آمریکا در ایالت میشیگان یعنی شهر دیترویت ورشکست شد. شهردارش اومد جلوی دوربین‌ها ایستاد گفت آقا ما ورشکست شد. اونا که تحریم نبودند، اما الغا تو جامعه ما چی بود؟ مردم ایران ما بدبختیم چون با آمریکا رابطه نداریم، ما تحریمیم، بعضیا نمیدونم کاسب تحریمن، بعضیا نمیدونم نونشون تو جنگه. واقعا ما نونمون تو جنگه، سرمون بریده میشه. ببینید ما واقعا نونمون تو جنگه، وقتی میریم سرمون بریده میشه، زن و بچه‌مون آواره میشن، نمیدونم بچه‌مون یتیم میشه، ما نونمون تو جنگه. بی شعور این چه حرفیه میزنی؟ کاسب تحریمن. خب تو بعد میومدی ثابت میکردی که کاسب تحریمه. اگه بابک زنجانی منظورته که مال خود شماست، اما اگر قرار امروز نگاه کنیم، خب امروز معلوم میشه کیا کاسب پسا تحریمن، کیا کاسب مثلا موارد دیگر. خب امروز که دیگه سنداشو داریم. اینی که دوستان عزیز با همه این اوصاف و همه این موارد بالاخره رهبری موافقت کرد که مذاکراتی انجام بشه. روز اولش هم تو همین شهر مشهد فرمود من خوشبین نیستم. امروز این عدم خوشبینی برای مردم جا افتاده، ولی بعضیا میخوان کشور رو بکشونن به مصیبت‌های به نام ماجرای کاتسا سر قضیه موشکی و موارد دیگه. اولا چنین اجازه تو نظام داده نخواهد شد. سیستم موشکی رو رهبری دستور مؤکد داده که گسترش پیدا کنه و به تولید حجم انبوه‌تر برسه. ما از درسی که از اون مذاکرات قبلی گرفتیم به این نتیجه رسیدیم فایده نداره. زبانی که غرب میفهمه زبان آقای ظریف نیست، زبان قاسم سلیمانیه. این باید تو جامعه جار زده بشه. از این که آمریکا به این نتیجه رسیده تحریم‌های کاتسا رو به نتیجه برسونه، منتظر باشه تا جمهوری اسلامی این تهدید رو هم تبدیل کنه به فرصت. اما اگر اون حرفی که آقای تیلرسون زد، وزیر خارجه آقای ترامپ، که گفت ما قسمت اعتدالگرا و غربگرا و میان رو ایران رو تقویت می‌کنیم جلوی رادیکال‌ها و تندروهاشون، با این کاری که کردید که اومدید به قول خودتون رادیکال‌ها رو گذاشتید تو تحریم، تندروها رو و میان روها رو حمایت کردید، با دست خودتون گوره جریان نزدیک به خودتون و غربگراها رو گورشون رو کندید. همون روزی که آقای تیلرسون این حرف رو زدی، فرداش 10-20 نفرشون نامه زدن. اون 10-20 نفر خودشون فهمیدن، میگه که به قول معروف چوبو که برمیداری اون چیز خودش مثلا حساب کار دستش میاد. تو وقتی گفتی ما از اونا دفاع میکنیم، اون 10-20 نفری که نامه زدن، اونا خودشون فهمیدن چه بلای سرشون آوردید. لذا این ملت همچنان پای اسلامه، همچنان پای نظامه، اما به قول رهبری گلمنده. گلمندی این ملت هم ضعف مدیریت ها و ضعف در واقع وجود فساد و شیوع تبعیض و مواردی از این دسته، و قطعا در آینده این ملت تو این قضایا تفکیک و صورت میده و تکلیف خودش رو روشن میکنه. ما افتخار داریم که دستبوس و پابوس چنین ملتی باشیم که هیچ پیامبری چنین مردمی نداشت. و اگر ما در زندگیمون یک افتخار عمده رو، یک کسی مثل من یه افتخار عمده داشته باشه، به اون افتخار بباله و خدا رو سپاسگزار باشه که در یک چنین مقطعی در قید حیات مادی بود، اون افتخارم اینه که در کنار مردمی بودیم و هستیم که این مردم اگر انبیا بودن 100 برابر این براش از جان و دل می‌گذاشتن. اگر ائمه اطهار بودن امروز، برای ائمه هم همین کارو میکردن. اینا برای نایب یک امام، یعنی برای ولی فقیه، یعنی برای حضرت روح الله و حضرت سید علی، این مردم 39 سال چه کردن؟ همه این نابسامانی ها رو تحمل کردن. بودن در کنار چنین ملتی افتخار و پابوسی و دستبوسی چنین مردمی برای انسان شرافت میاره. لذا من افتخار دارم که در کنار چنین ملتی، در خاک پای چنین ملتی باشن که چنین عظمتی رو رقم زدن و دشمنان شیاطین جنی و انسی این همه توطئه رنگارنگ طراحی میکنن که وقتی تحریم‌های روسیه شروع شد، بلند شد اومد اینجا پوتین، رفت گفت آقا شما چجوری دوام آوردید با این تحریم‌ها؟ یه ذره بهش فشار آورده بودن تو قضیه اوکراین. این ملت چجوری دوام آورده بود؟ این همه فشار و تهدید و جنگ و غیر و ذلک هنوز ملت رو از پا در نیاورده. به این ملت افتخار میکنیم و به خودمون که در محضر این ملت هستیم. موفق و معید باشید انشاءالله. و سلام.